2966.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صبحتون بخیر باشه. سال نوتونم خوجسته.
متشکر.
خواهش می‌کنم. قربانش. بخش آقای دکتر، من یک سال داشتم راجع به این مشکلات خانوادگی. حقیقتش ما 4 تا خواهر هستیم.
بله.
البته من و خواهرم دو قلو هستیم. دو تای دیگه به فاصله 9 سال بعد و 11 سال بعد از ما به دنیا آمدن.
شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من الان، من و خواهر دو قلوم 42 سالمونه.
بله میفهمم.
بله خواهش میکنم. و اون خواهری که 9 سال از ما بزرگتره، کوچیکتره، ببخشید، این به خاطر که خواهر بعد از ما، یعنی خواهر چهارممون در واقع، قطع و نخاع اینا شد در یک تصادفی، البته از گردن. البته قبل از اینم مشکلات روانی داشت، ولی بعد از اون واقعا تشدید شد، به طوری که الان مثلا 130 کیلو وزن داره، از صبح تا شب خوابه و مثلا شب تا صبح میشه پای کامپیوتر اینجور چیزا. البته با پدرم هم یک تنشایی داره. اگر اجازه بدی، اگه سوالی نداری من صحبتمو ادامه بدم.
نه میخوام اینم، با کی زندگی میکنن ایشون؟
ایشون با پدر مادرم زندگی میکنن.
اون خواهر کوچیکه چی؟
اونم با پدر مادرم هم. اون که قطع نخواه اونم با پدر مادرم هم.
اون وقت شما دوتا که دو قلو هستید ازدواج کردید؟
نه نه خیر، ازدواج نکردید.
یعنی چی؟ نه، چهار تا دختری تو خونه ازدواج نکردید؟
نه ازدواج نکردید.
و اون وقت شما هم تو همون خونه هستید؟
نه نه، من از خونه، چون با اونا با طرز رفتارشون مشکل داشتیم، من خواهرم از 25-6 سالگی که اصلا از اونا جدا شدیم و در تهران هم ادامه تحصیل دادیم.
خب ولی پدر و مادر و دوتا خواهر در شهرستان هستن، درسته؟
بله در شهرستان.
شما دو نفر با هم همخانه اید و در تهران هستید؟
بله درسته.
خب
کاملا.
خب حالا به من بفرمایید مشکلی که، خب خواهر به گونه ای که عمل میکنید احتمالا به هر حال یه زمینه ای برای مسائل و مشکلات داشته و حالا اون تشدید شده.
خب خانواده پدر و مادرم از این مشکلات روانی دارن. خانواده پدرم کاملا خشمگین، طلبکار، عصبانی، متوقع، خانواده بدبین هم هستن و دست بزن و کتک و اینا. و خانواده مادر من واقعا آدمای بدبین و البته سابقه اعتیاد و الکلیست اینا هم بودن، اونا توشون هست.
خب حالا مشکلی که شما با خواهر دارید، علتی که تلفن کردید چی هست عزیز؟
نه من الان این فعلا مشکل اولمه. مشکل خواهرم با پدرمه، با این خواهر دومم. میدونی چیه؟ میگه پدر من به من نظر داره.
خب اگر در این حد هست که خواهر بیمار روانیه.
نه میدونی آخه چیه، پدر مادر منم، من قبول دارم خودش پیش روانشناس و اینا میره، اصلا بیمار که هست اینو قبول دارم، ولی میدونی چه آخر رفتار پدر مادر ما هم انقدر نامناسب و نادرست بود، آدم نمیتونه مثلا حقو بگه مثلا تو هم داری نادرست.
مثلا بدترین کاری که پدر کرده چی بوده؟
ببینین چه، مثلا اولا که بلوغ و ازدواج دختر اصلا قبول ندارن. اگر من بشم من یا خواهرام داریم فردا ازدواج میکنیم، واقعا سکته میکنه در این حده.
اتفاق بدم نیست، اتفاق بدم نیست. ای آدم اینقدر آدم بیمار گرفتاره
مثلا به مردم میگه دختر من امکان نداره ازدواج کنن، این که این بعدش هم اصلا بلوغ یک نوجوان و یک دختر رو کلن.
آخه مسئله قبول نیست.
مادرم هم همین مشکل رو داشت البته.
کی همین مشکل؟
مادر من هم همین مشکل رو داشت، بلوغ دختر و بلوغ نوجوان و یه انسان رو خیلی چیز زشت و بدی میدونن.
خیلی خوب زشت و بدی میدونن، با حالا به هر حال زشت و بد بدونن، بندم فکر کنم آسمون مثلا زشته، ابرم کثیفه، خب چه اهمیتی داره؟
نه هیچ اهمیتی.
شماها چرا بهش اهمیت میدید؟
نه من اهمیت نمیدم، ولی اجازه من صحبت خواهرم بگم. مثلا میگم، مثلا میگه پدر من بدجوری به سینما خیره میشه، یا مثلا من یه دفعه تو حموم بودم در حموم رو وا کرده. حالا من نمیدونم واقعا این درست بوده یا نه، البته پدرم به سینه یه دختر خیره بشه البته من نوجوان بودم یه همچین کاری هم کرده بود. حالا من نمیدونم این مسئله واقعا واقعیت
داره. داخل اصلا بعض اوقات یه پدر ممکنه این کارو بکنه، ولی فقط از سر کنجکاوی معنای جنسی نداره.
بله منم اینو قبول دارم، ولی خب
چون ممکنه به یه پسر یه پدر یا یه مادر به پسرش هم یه نگاهی بکنه، ولی آخه ببینید شماها یه بسار عقیده. حالا به هر حال پدر و مادر مگر در قید حیات نیستن؟
چه مادر هم هستن، مادرم اتفاقا مادر پدرم با هم دارن زندگی میکنن، ولی با اونا هم با هم مشکل دارن، با هم رابطه خوبی
خب معلومه. آخه این خانواده که خانواده سالمی نیست از یه خانواده.
نه سالم نیست خب. بر همین ما هم از پدر اومدیم.
خب معلومه. شما چرا شما تو تهران نشستی؟ شما ولی چه خودتون رو اونا وصل کردی؟
من اونا به خودم بگم اونا وصل کردم، من تو جایی که یعنی من خواهرم تو جایی که تونستیم خودم رو از اونا دور کردیم. واقعا اونا
نه از نظر جغرافیایی نه از نظر ذهنی و فکری هم باید دور کنیم.
تا جایی که من سعی کردم، ولی اونا دست سر ما واقعا ورد.
نه اونا
مثلا قطع نخوا و اینجور چیزا بالاخره من مجبورم رابطه، ولی واقعا من دلم نمیخواد با همچین خانواده ای واقعا رابطه داشته باشم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، آدم میتونه با آدم ها رابطه داشته باشه ولی تحت تاثیرشون قرار نگیره. شما میتونید که ظاهر رو حفظ کنید، رعایت بکنید، ولی خودتون رو اینجوری به هم نریزید. بله به شما تو تهرانید، پدر مادر اونجا، پدری همچین بیماری، مادری همچین گرفتاری، خواهری همچین مشکلی، اون خواهر همچین مشکلی، شما از راه دور میخواید چیکار بکنید برای شما؟
من هیچ وقت من تا جایی که تونستم سعی کردم خودم از این نمیدونم لجنزار مرداب چیه فقط دور نگه دارم.
خب اینو میفهم. حالا به من بفرمایید علت که تلفن کردی چی عزیز؟
یه علتش این بوده که مثلا بگم واقعا این نظر، مثلا خواهرم میگه یه شب من پدرم اومده پیش من گفته دست کشی رو تخت من، گفته من میخوام امشب اینجا بخوابم. این واقعا ممکنه یه همین آخه از یه آدم خشکینی که اینقدر تعصب، اول افکار چپ هم داشتم پدر من، نمیتونم
بگم آدم عصبی داشت. پدر شما افکار چپ نداشت، افکار کور داشت. آخه این باورها
افکار کور کاملا، منم دقیقا از این افکار چپ و این ایدئولوژی اینا واقعا از توش همیشه هم هر چی بگه آدم در میاد. ولی خب میخوام بگم واقعا یه همچین چیزیه یا نه اینم خودش بیماری داره از خودش تصورات.
بعید نیست، من که نمیدونم عزیز، هر دو تا احتمال هست. پدر شما با اون خود چرا دیوونه بازی ها و حرف ها و اعتقالات، دو خواهرتون هم همینطور، بعدم اینا وقتی کنار هم باشن هر چیزی ممکنه، ولی چه فرقی میکنه حالا چه خواهر اون رو بتراشه چه پدر واقعا اینو داشته باشه؟ شما میخواید چه کار کنید عزیز؟
من هیچ کار داشتم بعد نمیاد.
هیچ به این کارا چه کار دارید؟ بذار هر چی میخواد بشه بشه. بله پدر شما هم که آدم سالمی نیست که سوال.
نه اصلا خانواده ای ما خانواده سالمی نیست که به پدر من. نه پدر نه مادر.
حالا شما دوتا، حالا شما بیاد دست سر اونا برید، شما دوتا چرا ازدواج نکردی؟
خب به نظر شما من و خواهرم با این همچین خانواده اصلا کالای ازدواج هستیم؟
نه حقیقت شما میخواید حضرت عباسی نه. یعنی میدونید اینقدر شلوغ بلوغ زندگی شما چی خوندید عزیز؟
راستش من و خواهرم پی اچ دی یادداشتی گرفتیم در فرهنگ و زبانهای باستانی.
اوکی.
چه دو سالمونم هست.
حالا باز خوب اقلن رشت. ولی آخر این ولش کنید. حالا به من بگید واقعا اون چیزی که دلتون خواست شما با من راجبش صحبت کنید چیه؟ برای که خواهر میتونه یه حرفایی بزنه. بعدم ببینید عزیز، وقتی آدم ها تو خونه هستن که روابط مبتنی بر فاصله‌ای که تو محیط اجتماعی هست که نخواهد بود. به هر حال آدم هستن، اتاقا هست، آدم ها لباس عوض میکنن، حمام میرن، خوابن، بیدارن، با این لباس با اون لباس میرن. می‌دونید یه چیزای از این قبیل اتفاق میفته. حالا کی به شما این گزارشو میده و از شما چه
خبرم اومد گفت؟
حالا به شما میگه برای من چیکار کنین یا من چیکار کنم؟
گفتش که من گفتم ببین تو داری اشتباه میکنی. شاید واقعیتش این نیست. تو اصلا پدر من عادت داره به مردم خیره بشه. حتی به ظرف غذای مامانم و منم اصلا مامانم من یعنی هیچ کدوم از خانواده‌مونم دلشون نمیخواد که شو غذا بخوریم. چون به هر چیز خیره میشه. من اینو بهش گفتم، گفتم منم نوجوان بودم همچی کاری رو کرده برامره من و خواهرم تو سن بلوغ به خاطر همین رفتارش مشکل داشتیم. بعد میگفت نه شما دارین اشتباه میکنی. منم گفت خب دیگه خانواده ما گل بود به سبزه نیز آراسته شد. منم اینو جوابشو دارم.
خب بله،
هرچی نباید میشنیدیم از این خانواده شنیدیم.
حالا خواهر فکر میکنین خواهر از شما انتظار داشت براش چی کار کنید عزیز؟
والا اینا هم این خانوادگی هر انتظاری از ما دارن. اگه خودمونم کبریت بزنیم میگن خوب کاری کردی، که منم البته این کاره نمی کنم.
حالا شما خواهر با توجه به نوعی که زندگی میکنه خرج اون خانواده رو کی میده؟
خرج من و خواهرم با اینکه پیشی داریم هر جا میدیم برای هیئت علمی اصلا برای کار اینا یک دو مورد آخر لحظه گفتن نه و اینا. من این کاری درستی نداریم. البته خانواده ما از نظر مالی هم وضع خوبی از اول نداشتن، به طور که مثلا من تازه 35 سالگی رفتم، یعنی من و خواهرم با هم رفتیم کلاس زبان و اینا، یه 5 سالی زبان خونیم بعد از اینکه پیشیمونه گرفتیم چون کار پیدا نکردیم. واقعا رفتیم کلاس زبان، الانم برای دوستام اونایی که مثلا سر کار هستن تو دانشگاه هر چه میراث فرهنگی حوصله ندارن کارهای علمیش پژوهششون انجام بدن به اسم اونا انجام میدیم، یه پولی ازشون میگیریم. ما زیاد مثلا یه ترجمه ای میکنیم. زندگی ما اینجوری برای خیلی کمه. البته پدرم هم به ما کمک میکنن.
اینکه پدر درآمدشون از کجاست عزیز؟
پدر و مادرم دو تایشون دبیر بودن بازنشسته شدن.
حالا به هر حال شرایط خیلی عجیب و غریبی است. نمیخوام شما رو اذیت کنم، نمیخوام، ولی که واقعا صحبه واسه خود. ولی شما این رشته‌ای که میدونید توش کار نیست و درآمد نیست و برای چی خوندید عزیز؟
آقای دکتر وقتی من الان به نتیجه رسیدم و با برنامه شما آشنا شدم، ولی کسی که توی خانواده‌ای باشه که به نظر چارچوب خانواده ما طالبان بود، با اینکه پدرم بازم تکرار میکنم افکار چپ داشت، به قول شما افکار کور داشت، مادرم هم مثلا یه آدمی بود که اون موقع برای خودش تحصیلات فوق لیسانس زمان قبل از انقلاب میگم فوق لیسانس داشت، ولی خب یه تعصباتی داشتن. مثلا پدر من میگفت شما حق دارین موسیقی پاپ گوش کنین، اصلا موسیقی نباید گوش کنین، فقط تنها کارتون درس خوندنه. یعنی ما 4 تا دختر، همسایه ها نمیدونستن تو خانواده ما 4 تا دختر هست، همه میگفتن ما فکر نمی کنیم شما بچه داشته باشین، ولی اینا افتخار میکردن به این موضوع. ما حق داشتیم بریم. بعد هم گفت امکانات همینی که هست، خوبه بعد به خود بری زیادش کنی. من نمیتونم بیشتر از این. کفش داشتم برای ما بخرم، واقعا بعضی چون بعد از اون انقلاب یه ماجرای انقلاب فرهنگی اینا پیش اومد، پدر من یه مدت معلق و اینا شدن، نداشتم برای ما کیف و کتاب مدرسه بخرم. ما موقع دوم دبستان بودیم، بعد از دو ماه مادرم حامله شد، دیگه آدم چه بگه به این خانواده.
بله. نه خب پدر شما با این چیزا مخالف بودن ولی خودشون موافقت میکردن. حالا به هر حال عزیز ای به شما بگم داستان شما و نوع خانواده و بعد درس و کار و اینای شما همه برای من خیلی متفاوت است با بقیه، باور کنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کنم. اگر مشخصا سوالی دارید خوشحال میشم بشنوم عزیز.
بله آقای دکتر، راستش من این خواهر دوقلوم از بس زیر بار این مشکلات و اون قطع نخواه و اینا رفتیم، یعنی خواهر کوچیکم که 11 سال از ما کوچیکتره، راستش از پای در اومدیم. من راستش من خواهرم الان یه مدت یعنی مدت که نه یه 5 سال هر شب داریم میشینیم مشروب میخوریم. اصلا من نمیدونم، اصلا دیگه از زندگی سیر شدم، یعنی واقعا دلم نمیخواد زندگیمو اینجوری ادامه بدم.
نه نمی... خواهرتون هم اونجا هستن یا نیستن؟
آره خواهرم اینجا.
نه شما هر دو نه دو قلوی یکسانید یا این همشکمید یا این که متفاوتید با هم؟
نه نه کاملا یکسانید.
این هم هم هستید؟
این هم.
خدا به خیر خدا با یکیش گرفتاری داره، حالا دوتا رو پیدا کرد. رو خط باشید. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم بعدم با تو صحبت. خواهش می‌کنم چنگ لجبند با ما باشید.
هسته تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ ویزا تحصیلی دات کام. لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ ویزا تحصیلی دات کام. هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟ ویزا تحصیلی دات کام. ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟ ویزا تحصیلی دات کام. تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟ ویزا تحصیلی دات کام. معدلت پایینه؟ عیبی نداره. ویزا تحصیلی دات کام. بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟ ویزا تحصیلی دات کام. کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟ www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از همکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، کودک درون، شنبه و یک شنبه 23 و 24 اپریل از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. محل کنفرانس وست ولی کالج در شهر سراتوگا. این کنفرانس همراه با 4 تست و آزمون دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی است. ورودی $100 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شرکت گلچین فرارسیدن عید نوروز را به هموطنان ارجمند تبریک میگوید. گلچین، گلچینی از بهترین هاست.
گلچین
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد.
جان
ببخشید آقای دکتر خدمتتون میگم، بعد این خواهر من که 19 ساله گلن یعنی 11 سال قطع نخاع شد، البته چون توی بیمارستانم به مشکل تنفسی پیدا کرد، الان نایش هم تخریب شده، یعنی با تیتیوب داره نفس میکشه. بعد با همه اینا درس خوند، الان داره فوق لیسانسشو میگیره روی تخت، میان خونه ازش امتحانشو میگیرن.
میفهم میشنوم میتون عزیز.
بعدش بعد آقای دکتر، من فقط راستش یک رابطه که با خانوادم دارم بیشتر به خاطر این خواهرمه که مریضه. مثلا این دفعه که اومده بود تهران برای کاراش اینا، به من گفت من پیش شما بمونم، یعنی پیش من خواهر دوقلوم، اشکال نداره. من گفتم نه، چه اشکال داره، فقط این ستا با من نباشه، من با تو مشکلی ندارم. من الان گیرو گرفتم، واقعا نمیدونم باید با اینا چی کار کنم. از طرف پدر مادرم مدام با هم دعوا دارن. میگم پدر مادرم که بعد از دستان 73 سالگی تازه به فکر جدا شدن داره میفته، یعنی واقعا من از خودم از اینا دور نگه میدارم، ولی اینا مدام مسائل مشکلاشون رو با تلفن یا هر چی، یا اگه ما اینا رو اتفاقا ببینیم میارن تو زندگی من. این من بهشون گفتم مثل این که من این موفق نمیشه بخاطر اینکه نمیذاریم ما تمرکز داشته باشیم، اصلا متوجه نیستن دیگه خود خواهن چیکارش میکنه.
ببینید عزیز، یه زمانی هست که ما میتونیم به کسی کمک کنیم، وقتی میتونیم باید این کارو بکنیم، اما شما دیگه کمکی به نظر من از دستتون ساخته نیست برای پدر و مادر.
نه پدر و مادر که خداحافظ، من برای این خواهر کوچیک دارم میگم.
آخه داستان این است که این خواهر کوچیکتون چقدر میتونه از خودش مواظبت و مراقبت کنه؟
هیچ دیگه قطع نخاع گردن، فقط یک دستش انگشتاش هم نه، یه جور حرکت میکنه، یه خورده برای خودش تایید میکنه، نشستن و خوابیدن و عوض کردنش و همون کردن و اینا همه باید کمک کنی، یه غذا خوردن و اینا. قطع نخاع گردن دیگه، چی به من بگم، مشکل تنفسی هم داره.
حالا اگر من بپرسم، نه این که من ایرادی دارم، فقط از سر کنجکاویه، برای چی میخواد درس بخونه که بعدم باش چی کار کنه، من چی میگید عزیز؟
نه داره درس بخونه، خودش درس خوندن دوست داره، نه که البته یک کتاب هم مثلا ترجمه کرده و داده بیرون اینا، از این کتاب های چیز، یک خانومی به نام جانی مثل خودش از این مشکلات داشته کتابش داد، یعنی میگم داره بالاخره با این مشکلات سر خودش بالاخره یه جور گرم چیزی یاد میگیره، یه معنویتی به یه چیزی به زندگیش داره اضافه میکنه. از اونایی که با خودش گیرو گرفته به نظر من عاقل تره. رحمت به اون.
آخه اشکال کار این است که شما رابطه های مثل خونه های میمونه که تو هم هستن، هیچ کس مالک هیچی نیست، هیچ کس دیواری برای خودش که در حال
مطمئن
نه اینجا شما نمیدونم. حالا وقتی که این خواهر کوچکتون با پدر و مادره، اونا میتونن ازش مراقبت کنن در حدی که او احتیاج داره، یا اینکه پرستاری کسی داره؟
رواناییشون از دست میدن.
آیا مثلا از نظر کمک دولتی یا اینا ممکنه مثلا پرستاری؟
نه اولا یه عده بهیار هستن، یه روز میان یه روز نمیان، یه چند سالی اومدن، یه 5-6 سالی 7 سالی. بعد مادرم دیدن اولا خیلی مخارج بالا رفت، یعنی هزینه، یعنی پولی که باید اینا میدادن، حقوقی که باید اینا میدادن. خب پدر مادر منم دوتا بازنشسته
درسته، نه میدونم
دارم به من و خواهرم هم کمک میکنن. اولا اون دومش هم چیز میکردم، بعد قولی میکردم مثلا 8 صبح میام، مثلا زنی میزد ساعت 10 میگفت نمیام، دیدن نیاد بهتره. البته مادر من هم وسواس های خاص خودشو داره، اخلاقای بد خاص خودش هم داره، با مردم درست نمیسازه.
حالا شما دوتا نمیتونید یه شغل و کاری پیدا کنید خارج از رشته تحصیلیتون؟ آخه رشته تحصیلی شما،
من خواهرم لیسانس حقوق داشتیم، البته مادرم بر ما انتخاب رشته کرد، اصلا روحیه ما رو در نظر نگرفت، اصلا ما مال این رشته نبودیم، اصلا ما قوانین این مملکت قبول، مثلا قوانینی که عقب تمکین رو نمیدونم، اصلا من اعدام قبول ندارم که بخوام برم راجبش دفاع بکنم یا نکنم، اصلا ما مال این رشته من نبودم. چرا ما رو فرستاد؟ فقط به خاطر اینکه جلوی مردم پوز بده فامیلا، بچهای منم دارن به جای میرسه، فقط به همین خاطر، فکر نکنین کم میشن. چون بقیه فامیلمون به همه جا رسیده از نظر مالی و تحصیلاتی و اینا. پدر مادر من خودشون نخواستم به جا بره. مادرم چرا ولی پدرم نه. و مادرم یکم از نظر تحصیلات خانوادگی از پدرم بالا
نه. حالا متوجه حالا اونها مهم نیستن. من میخوام بگم شما الان میخواید چیکار کنید با خودتون؟ آخه شما عزیز
من واقعا از پدر اومدیم، واقعا از پدر اومد دیگه، واقعا نمیکشیم. یعنی پیمانمون زیادی پر شده.
من حرفم این است که باز جمله‌مو تکرار میکنم، آدم اگه بتونه به کسی کمک کنه باید بمونه، یه جوری به هر حال بگذرونه. شماها کمکی برای بقیه نیستید، به تدریج خودتونم تبدیل میشید به یه موجوداتی که اون وقت مشکلاتی پیدا میکنید. من
آره یه مشکل همی که من هر شب دارم میشینم مشروب میخورم.
شما چرا نمیرید یه جایی یا مثلا خارج از کشور یه جایی برید؟
خارج از کشور آقای دکتر نظرهای ما UN ترکیه هست، چون من حتی حاضر شدم پناهندگی برم یه کشور مقصدی مثل هلند و اتریش و اینا، اونا هم نفری 35 میلیون از ما پول میخوان، 35 میلیون تومن. من اصلا من خارج از همچی پولی نداریم.
برای چی همچی پولی میخوان از شما؟
برای اینکه بریم کشور مقصد اونجا بگیم ما میخوایم پناهنده شیم. بعد ما بریم UN ترکیه بشینیم تا 10 سال دیگه آیا به ما کشور پناهندگی بده؟ راه دیگه ای ما نمیتونه بریم. من از راهی رو رفتم.
من البته نمیدونم، این حرف خیلی خامه، ولی مثلا یه کار
ناکجا آباده در واقع.
نه یه کار ساده ای چرا شما پیدا نمی کنید که گذران زندگیتون بکنید؟ چون اگر پدر و مادر به هر حال این پول رو نداشته باشن یا ندن، شما چجوری میگید؟ حتی شما
من خواهر میگم الان داریم اولا که اصلا نتونه ساعت کلاس پول کلاس زبان ما رو بدن، یعنی ما یک کلاس زبان عادی بریم. من خواهرم تا 35 سالگی امکانش رو پیدا کردیم، 5 سالم کلاس زبان رفتیم. ولی آقای دکتر خودتون میدونید بعد از 35 سالگی من الان خواهرم زبانمون خوبه، انگلیسیمون واقعا، ولی خب تو اسپیکینگ مشکل داره.
حالا من کاری به اونم من راجع نه من حالا بس چرا شما همه میخواهید برید دنبال درس؟ آخه این درسی که نه کار که آدم میتونه بکنه عزیز.
مثلا چه باید برم از مریض مراقبت کنم؟ راستش من دیگه اعصاب
نه من نمیگم از مریض مراقبت کنی برای که رشته شما نیست، ولی یه کار توی مغازه آدم کار کنه که اقلا مشغول باشه.
آخه وضعیت ایران اینه چجوری؟ دو ما میگم بیا بعد رون پولت حساب میکنه، بعد شما میگه نیا باید توزه باید بشین تو خونه بازی جای پیدا.
چرا؟
چرا؟ سال 43 سالگی اونم میخوان یه دختر جوون سرحالی چیزی باشه اینطوری. مغازه دارم اینو میخواد دیگه، نمیخواد واقعیتش.
نمیدونم آخه شما چرا حالا سرحال و اینام به هر حال یه مقداری به خاطر اینکه کاری نیست و همه چیز تاریک است و خرابه.
آخه من خواهرم مجبور شدیم تمام تخمارقامونو بزنیم که یه سبت فقط بشینیم درس بخونیم، اونم واقعا نتیجه. الان بعد خیلی از دوستای ما هم رشته من این بودن، همون دانشگاه هم درس خوندن، همون دوره ما هم بودن، یک سال جلوتر دو سال عقبتر، اونو الان کار دارن. وقتی من خواهرم دیگه نمیدونم آخر بدشانسی بودیم یا خوششانسی، نمیدونم دیگه یه دلیل داشته دیگه. یا مثلا یه آدمایی هستیم همیشه خودمون بودیم، نمیتونم زیاد تو جامعه تازه جامعه ایران که میدونی چجوری بخوای بری سر کار و اینا، زیاد عرض تظاهره اونجوری هم نشده. کسی هم البته یه ادهی هم باید ساپورتت کنن، اینجور جا نبوده دیگه، نشده به یه جا در واقع نرسیم. یعنی یه چیزی بوده که آرزو امیده اونم خاکستر شده رفتم، اونم که از خانوادمون بوده، یعنی از سعی تلاسیمون هم به باد رفته دیگه در واقع.
آیا هیچ کاری شده که مثلا شما بتونید با کمک کسی بکنید یا خودتون راه بیاندازید هیچ چیز به این
نه همچی سرمایه ندارم. من حتی حاضرم یه دکه بزنم ولی همچی سرمایه ندارم. یه مدت هم من خواهرم رفتیم شیرنی پزی، البته امتحانش اینا ندادم تو فنیت، چون خونه ای که دارم همچی زیاد برای این کارا مناسب نیست و اینجور چیزا. میدونی که یکم هم اعتماد به نفسم، یعنی یکم چه چرد کنم خیلی اعتماد به نفسمون از دست داریم، بلکه من این فقط درس خوندیم شاید یعنی واقعا اگر مثلا برنامه درسی مثلا 4 تا زبان اوستایی بود و 2 تا خارزمی و پنجتا پهلوی اینا ما تمام متون از اول تا آخر خوندیم، تاریخ رو خوندیم، درسته که تاریخ جز دروس ما نبود، مثلا رفتیم زبان لاتین یاد گرفتیم و اینجور چیزا، ادبیات فارسی خوندیم، متون اولی فارسی، ادبیات فارسی اینا، رودکی و نمیدونم بیهقی اونا رو خوندیم که واقعا تو رشته خودمون اقلا بتونیم جای بر حرف زدن داشته باشیم، اونم که به جا نرسید اصلا از پا در اومدیم. یه مدت هم یک آقای تاجیکی بودن، گفتم یه قزاقستان من براتون کار درست میکنم، ما هم یه سال رفتیم اونجا روسی خوندیم، اون آقام خیلی اولش مشتاق بود که دانشگاه قزاقستان با ما کار رو اینا بده، اونم زد زیرش، ما هم دست با دراز زد با یه مدرک پتفک یعنی همین زبان روسی برگشتیم.
یعنی اونجا اصلا امکان نداشت جایی توی
امکان داشت نخواست بکنه اون آقا، اولش هم قولش به ما داد، ما هم چقدر به پدر مادرمون بیچاره بنده خدا از نظر مالی خب بالاخره سرمایه نداشتن، الان من خواهرم نفر دو نفر 35 منی به دانشگاه بده کنیم، پول دانشگاه منو ندنیم، رفتم اونجا زبان روسی خوندیم که آقا میخواد برامون کار جور کنه، اونم نکرد.
اگر به شما بگم من در این مدتی که با بیش از 28 تا 29 هزار نفر صحبت کردم 29 نفر نبودن که من معطل بمونم تو مسئله شون، یکی شمایید عزیز، یعنی به نظر من حالا یا همه درا بسته است یا
واقعا بسته،
همه چیز اینقدر بد است و خراب و متاسفانه برحال یه جاهایی هم که می شده یه گریزی زد، شما دنبال یه رشته و درسایی رفتید که بعداً بازاری به اون صورت میتونه نداشته باشه و ضمناً هم کاری ازش ساخته نیست جز برای کسانی که توی محیط اکادمیک و علمی دنبال این موضوع هستن، یعنی یه مقدار از حرف است به حرف، منم همیشه سر این موضوع و این رشته ها حرف داشتم، حالا خیلی هم ندونیم گذشته همون چجوری حرف میزدم، یعنی فکر میکنم مهم نیست وقتی خودمون نمیتونیم الان زندگی کنیم. حالا به هر حال نمیدونم عزیز، با وجودی که یکی دو دفعه پرسیدم شما به درستی گفتید، ولی من بیش از اون گیج و گرفتارم که بتونم حرفی برای شما داشته باشم، من فقط فکر میکنم شاید این کشورهای اطراف بدن که شما فارسی میدونید و با اون موضوع آشنا هستید شاید یه شغلی
جان
کشور
اطراف منظورتون تاجیکستان و نمیدونم این کشور اتحاد جماهیر شده،
آره دیگه اینا شاید اونا واسه حالام که کمی زبان
الان برای یه خانم الان اپلای کردم رزومم فرستادم، خانم هنوز جواب ندادن، ببینید اونا بعدش حقوقشون خیلی پایینه، خیلی پایین.
من فقط دلم میخواد شما کار داشته باشید و خودتون بتونید از خودتون اداره کنید، خب حقوق پایینم به هر حال بیشتر
نداره، بالاخره سابقه کار رزومه است،
به هر حال امیدوارم بتونید موفق بشید. متاسفم
آقای دکتر، شما توصیه‌تو به ما چی فهم مؤکرین، ولی من خواهرم واقعا دیگه از بود، یعنی پیمانم واقعا پر شده، این دو سه ماه پیش یعنی دو ماه و نیم پیش ما پدر مادر اومدن توی هتل تهران مونه چه خونه من، خواهرم 24 متر جا نداره، بچه‌ش پله داره، خواهرم مریضه نمیتونه از پله بیاد، اصلا جا نداره اینجا، اینا آنچنان دعوای بدی با هم کردن و آنچنان با هم پریدن که من همونجا گفتم من دیگه نمیتونم، دیگه نمیکشم، همونجا لباسم پوشیدم از هتل اومدم بیرون، گفتم من دیگه با شما کار ندارم، ولی آقای دکتر من واقعا این مریضه، این خواهرم بیشتر من اینو گیر کرده، ولی
کاری نمیتونید براش بکنید عزیز،
نه نه هیچ کاری نمیتونم، ولی آقای دکتر باور کنید این بهزیستی ایرانم خیلی جای بدیه، اینم که آلزایمری چیزی به قول شما، من برنامه‌هاتون گوش میکنم، نداره بگیم نمیفهم، این بالاخره الان داره برای خودش درس میخونه، بالاخره آله قطنخه ممکنه برای ما هم اتفاق بیفته، تصادف چیزی نیست که برای کسی بگیم نه اتفاق نمیفته،
بحث اون نیست عزیز، بحث این است که به هر حال او رو میشه فهمید، ولی اینکه شما دعوای پدر و مادر رو رها کنید، ببخشید مثل دو تا پرنده هم با هم دعواشون میشه، من شما مربوط نیست، کاری میدونم گیرید، به هر حال نمیدونم چی بگم، اگر حرفی برای گفتن داشتم حتما میگفتم عزیز، فقط من تنها چیزی که نه اینکه خودتون ندونید، یه کاری پیدا کنین که هم سرتون گرم بشه هم یه درآمدی داشته باشید،
مثلا یکی از پژوهشگاه پروژه برداشتم قرار پول بهم بدن ولی پولش ندادن، اصلا اینا اصلا تو ایران معلوم نیست، به قول یکی که تو این همین پژوهشگاه کار میکنه به من میگه خانم تا چیز رو دست دادن تو باور نکن، یا مثلا چند چه ثبت نام کردن هیئت علمی، ولی میدونی چیه؟ مثلا میگه دو نفر دو جا میخوان، ولی اون دو نفری میخوان که خودشون میدونن کیه. اونا الان هیئت علمی هم میگه پیمانی. الان خیلی از دوستای من هیئت علمی هم 5 سال 6 سال دیگه کار میکنن، دو ماه دیگه دارن باز خریدشون میکنن. میگن خانم آقا بفرمایید
حالا شما موقتیه،
استخدام هم نمیکنن.
حالا یه جا موقت هم باشه بهتر از
بیکار. آره موقت هم باشه، بلکه من خواهرم یه پولی چیزی جمع میکنیم به قول معروف خاک بر سر خودم میریزیم.
به هر حال مواظب هم دیگه باشید. با متاسفم از اون چه شنیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
شما الان میگه ما از ایران بریم چیکار؟
من فکر کنم اگر یه جای کار، هر جایی که کار باشه برید عزیز.
هر جایی که اگه پیدا نشه من با چی کار کنم؟
خب دیگه اون وقت
دیگه الان 8 سالم که ما فارغ التحصیل شدیم پیدا نشده.
به نظر من یه کار عادی هم شده باید بکنید قربونتون، یعنی چاره ای نیست دیگه، بالاخره انسان باید کار بکنه و الا هم اذیت میشه، هم بیشتر حالش بدتر میشه. برحال گفتم ای هر راهی داشتم حرفی داشتم میزدم، واقعا ندارم. برحال مواظب همه باشه.
آقای دکتر من بایین مشروع اگر خودمون دیسپلین میکنیم، مثلا من خواهرم یه رو به شیشه صبح بالا میشیم میریم پیاده روی و اینجور چیزا، انقدر خودمو نگم واسه سر میکنم بیشتر 3 گلاس 4 گلاس مشروب نخورم، ولی گاهی وقتا فکر کنم دلم میخواد از صبح تا شب دیگه بشینم خودم فنا کنم با این مشروب.
به همین جهت هست، به همین جهت هست. نه میفهمم عزیز، به همین جهت که یه کاری بکنید، ولی ببینید حالا با مشروبم چه میکنید. به حال متاسفم از اون چه شنیدم عزیز.
خواهش میکنم قربان شما.
ببخشید
وقت شما رو
هم گرفتم. ابدا عزیزم، به هیچ.
صبحتون بخیر باشه.
قربان شما.
قربان شما. خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ رجمن اگر حال حوصله ای دارید با ما باشید.
میری جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل این که بیدارم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرتو جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن نوروز باستانی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی دابن.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نو مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
ستاره بازی کنسرت لس آنجلس بهترین اتفاقات زندگی من بود. برای ادامه این اتفاق قشنگ همه را دعوت می کنم به اورنج کانتی که بتونیم واقعا یک خاطره تاریخی بسازیم توی تمام لحظات رویایی ما.
رضا صادقی شنبه 16 اپریل در سیتی نشنال گروو آنهایم، تهیه بلیط ticketmaster.com و فروشگاه های منتخب ایرانی.
من رضا صادقی عاشقتونم.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، خواستم درباره شنبه 9 اپریل که آغاز سوم سال کار رادیو همراه هست در فورم یه مقدار اطلاعاتی خدمتتون عرض بکنم. اول اینکه ما الان که در دفتر متاسفانه تیکت های $30 رو نداریم، اونا تموم شده، $60 هم همینطور. بنابراین میخوام این عرض کنم که $30 و $60 نبرد اون دور اون فلور یا محلی هستند که به هر حال صندلی های دیگری هست و استیج در اونجاست. این دوستان در همون قسمت بالا هستند و به هر حال دور و بر خودشون خواندش $90 کاملا چسبیده است به اون صحنه‌ای که در حقیقت یه جمعیت 3000 نفره یا 3500 نفره در پایین هستند. تیکت های پایین $100، $120، $150 و فقط 5 ردیف جلو $200 هست، ولی خوشبختانه دو طرفش جای رقصیدن، جای باز رو گذاشتیم، یعنی 1000 تا تیکت رو از اونجا حذف کردیم که دوستان بدون که مزاحم هم بشن جلو هم بیستن میتونن اونجا خواستن برقصن. بالا البته فرصتهایی هست ولی نه به خوبی پایین. اینی که سپاسگزار میشیم در انتخاب اون دقت بفرمایید و ضمناً ما از ساعت 4 تا 7 بیرون برنامه دیجی رو داریم و غذا اونجا هست که البته خود اونا تدارک می‌بینن ولی غذاشون کاملا مناسبه. و بعدم ما فورم کلاب هست که ظرفیت 300 نفر از دوستانی است که اونها رو با توجه به نوع کارتی که دارن دعوت خواهیم کرد که اونو با آگاهیتون میرسونم. و ضمناً یه افتر پارتی برقرار است که به ما مربوط نیست ولی بیشتر دوستان میدم 11 و نیم به بعد اونجا خواهند رفت و مطمئنم که به خوبی ازشون پذیرایی خواهند کرد. آگاهی های بیشتر به اطلاعاتون میرسیم. ولی تیکت های 100، 120، 150 اینا تیکت های هستند که روی فلور هستند و دوستان کاملا دسترسی دارند به اون محل هایی که میتونن به راحتی اگر خواستن برقصن و ضمن مزاحم هم نباشن که جلو سن رو بگیرن. از 6 نفر هنرمندان و خواننده های خوب ازم خوش سپاسگزارم که مطمئنم بهترین های خودشون رو اجرا میکنن و ما از ساعت 7 تا 7 دقیقه تا 11 برنامه داخل رو خواهیم داشت. سر ساعت 7 و 7 دقیقه شروع میکنیم تا ساعت 11 شب، البته وسطش یه بریک خواهد بود. کارت‌های ورودی رو در دو سه منطقه‌ای که 13 بذاره از جمله ایرواین و تاوزن اوکس و پارک وودلی هم خواهیم داشت. اگر مایل هستید با کش، چک و یا کریدیت کارت میتونید اونها رو دریافت کنید. از من از طریق تیکت ماستر هم میتونید جای خودتون رو مشخص کنید. این است که ممنون میشم به روز و ساعت آخر نگذارید. بران درست مثل برخی از کارت هایی که نداریم با مشکل نداشتن کارت ها هم روبرو نشیم. اگر مایلید لطفا اقدام بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام، خواهش من بفرمید عزیز.
سال نوتون رو اول تبریک میگم به تمام دوستان، سال خیلی خوبی داشته باشید.
ممنونم عزیز.
متشکرم. و اینکه میخواستم یه سوالی ازتون بکنم که من چند تا از ویدیوهای شما رو توی یوتیوب دیدم، همین برای اینکه بعضی از شنونده ها میخواستن نماد حریم خصوصی بین زوجین یا بین حالا دوست پسر دوست دختر یا همسر میخواستن یه سوالایی کنن و من که سری چیزا رو شنیدم اما اون جواب اصلیمو نگرفتم. من سوالم اینه که حریم خصوصی دقیقا اون خط قرمزش کجاست؟ مثلا اگه یه نفری بره سر موبایل یه آدم دیگه، سر موبایل حالا دوست پسرش یا دوست دخترش، و خب این یه خط قرمز رو رد میکنه، من اینو قبول دارم، اما وقتی اونجا بفهمه که دوست پسرش داره بهش خیانت میکنه یا قبلا خیانت کرده، مثلا 6 ماه پیش خیانت کرده، کی در حقیقت خط قرمز رو شکسته؟ یعنی الان گناهکار کی میتونه باشه؟ اون کسی که حریم رو شکسته و وارد حریم خصوصی یکی شده، یا اینکه اون آدم خطا و کار و گناهکاره؟ و اینکه این دعوایی که اون وسط پیش میاد، کی میتونه کیو مقصر بدونه و مقصر اصلی کیه اون وسط؟
ببینید عزیز، موضوع به نظر من برمیگرده به اینکه شما در کدام فرهنگ و جامعه‌ای در این عمل میکنید و بعدا دو نفر در به صورت آشکار یا پنهان نوشته یا ننوشته، گفته یا نگفته، چه قراری با هم دارن. حالا توضیح عرض میکنم، یعنی این موضوع یه حکم کلی و عمومی نداره. من دیشب اتفاقا CNN یه برنامه درباره آیسلند پخش میکرد که خیلی برای من جالب بود، یه کمی هم به اصطلاح منو قلقلک را سر برخی از اصول و باورها، و فرصتی پیدا کردم یه چند دقیقه بعدش فکر کردم و به یه نتایجی رسیدم کمی مختلف و متفاوت از اونچه که قبلا نتیجه گرفتم. علت این که میگم اونجا بود که من به این مطلب یه توجهی کردم که ما تو کدام محیط هستیم. بیاید اینو ببریمش تو جامعه ایرانی و بعدم ببریم تو جامعه ایرانی با یه سری باورها و اعتقادات که در چارچوب رابطه پسر و دختر با هم، مسائل زن و مردی و چیزایی از این قبیل مطرح. حالا مشخصا میرم سراغ سوال شما. بیاید فرض رو بر این بگیریم که پسر و دختری درن به گونه های مستقیم و غیر مستقیم، مشخص و یا به هر حال مبهم، من با تو هم و فقط با تو هم و هیچ کس دیگه، در چارچوبی که یه رابطه زن و مردی حسی، احساسی، جنسی هست نداره. یعنی این مطلبی است که ممکنه طرف بگه کی به تو گفت که من با کسی دیگه بیرون نمیرم؟ خب اون شما اون آدمو درست نخوندید. یعنی او حرفش این بودی که ما با هم دوستی ولی من میتونم با این اون برم بیرون. ولی اگر شما تو صحبت ها به یه جایی رسیدید، حالا خیلی از وقت میدونی اینا که نوشته نمیشه که بنویسیم روی حروف مثل یه وکیلم کار بکنیم درباره شاید یا باید، حالا بحث با هم بکنیم، ولی غالب اوقات وقتی که شما با یک کسی به عنوان دوست پسر و دختری یا ازدواج کردید یا به اصطلاح به هم برحال به هم متعهدید یا کامیتد، معناش این هست که زن و مرد دیگری چه به صورت حسی چه احساسی که بوی زن و مردی داره نه بوی انسانی داره تو زندگی شما وجود نداره. بنابراین اگر این خط کشیده شده که غالب اوقات با توجه به حرفای شما کشیده شده، اون موقع اون آدم نمیتونه بگه تو سراغ چیزایی من نمیتونی بری به دلیل اینکه این حریم خصوصی منه. نه، این حریم خصوصی تو نیست، این حریم دوتایی ماست. یعنی اینجا اگر یک کسی این گونه این ماجرا براشون مطرح است، اونجا دیگه نمیتونی بگی تو چرا یه چنین کنجکاوی کردی یا یه چنین تحقیقی کردی. این آدم خط رو نشکسته، این آدم میتونه آدم شکاکی باشه، میتونه به هر حال یه ذره توهین‌آمیز عمل کرده باشه، میتونه رفتاری که فکر میکرده طرف مقابل یا دیگران فکر کنن درست نیست انجام داده، ولی خط قرمز مال اون کسیست که اشتباه کرده. یعنی به نظر من اون آدمه. یعنی شما اگر فرض بفرمایید رفتید چک کردید و دیدید دوست پسر شما که فکر میکنید به هم متحدید رابطه ای داره، شما خط قرمز، شما کاری کردید در جهت تحقیق که شاید در چارچوب اعتماد و اطمینان و یه رابطه خوب و سالم نباید میکردید، ولی قبول، شما خط قرمز نگذارید، شما وارد یه ذره زرد شدید، مشروط بر این که یه زمینه و دلالی داشتید، ولی اونه که خط قرمز رو رد کرده و بنابراین مسئول و مقصر اونه. اونه میتونه بگه تو چرا رفتی، یعنی اون اصلا معنی نداره عزیز. یعنی مشروط بر این که اون آدم حرفش یه چیز دیگه باشه که من با توی همچین قراری نداشتم، من مثلا هیچ وقت به تو نگفتم که ما مثلا آینده ای داریم، من هیچ وقت حتی نگفتم تو رو دوست دارم، من هیچ وقت نگفتم چنین چنان، که تو چرا تصور کردی که همینقدر که ما با هم میریم بیرون پس معناش اینه که ما با هم شما هم نمیتونید اون رو فرض بگیرید عزیز. یعنی ببینید حالا بهتون میگم کی نمیتونید فرض بگیرید، روزی که خواستید این کار رو چک کنید باید مطمئن بشید هر دو به اصطلاح توی پیج هستید یه جایی. یعنی شما وقتی شکری شما حق نیست که من مثلا میتونید ازش که ما کجاییم، ما واقعا چه جور رابطه‌ای داریم، و وقتی دیدید که او داره تایید میکنه اون ذهنیت شما رو مشخص و آشکار، حالا شما میتونید عمل کنید. فقط باید اینو بدونیم که بسیاری از اوقات ماجرا به این سادگی ها نیست. یعنی یه چیزی بوده داره تموم میشه، حتی الانم ممکن اون آدم یه مانوری کرده ولی از سر ناچاری و خلاصی و تمام کردنش بوده. این یه مسئله. یه زمانی هست که او در حقیقت موضوع دیگه اون جنبه قبلی رو نداره، درسته که قرار نبود همین رابطه هم باشه، ولی این دیگه بوی تکرار گذشته یا یاداوری گذشته یا احتمال به هر حال یه نوع رابطه‌ای رو به وجود نمیاره. درست مثل فرض بفرمایید دو تا آدم که با هم ازدواج کردن بچه دارن از هم جدا میشن، خب اینا ممکنه به خاطر بچه‌ها بحثم بکنن، صحبتم بکنن، کنار هم هم باشن، ای بسا یه جایی هم کنار هم نشسته باشن توی جشن فرض کوین خانه و مدرسه یا هر چیزی از این قبیل، ولی این معنی دار نیست. این دیگه در حقیقت یه حداقل نیست که برای رعایت یه اصولی است. مهم اینه که نیتشون چیه، انگیزشون چیه، هدفشون چیه و چه میکنن و چه نمیکنن و احتمالاً چه کارایی میتونن بکنن یا نکنن. بنابراین برای که مشخص به شما جواب بدم پاسخ من اینه، نه اون کسی که کار بد کرده خط قرمز رو گذرونده، نه اون کسی که به دنبال فهمیدنش رفته.
خب آقای دکتر، یکی از من امریکا زندگی میکنم و طرف حساب من هم حتی یه پسر ایرانی نیست، طرف حساب من یه آقای 40 ساله امریکاییه. یکی از دلایلی که اصلا من فاصله گرفتم از جماعت ایرانی بوده که توی ایران جز دروغ و خیانت چیز دیگه از تجربه دیگه از خاطرات هم ندارم. این تمام خاطرات من برمیگره به اینکه اون پسر به من خیانت کرد و من سریع از رابطه اومدم بیرون، چون تحمل همچین چیزی رو اصلا ندارم. برای همین هم هست که وقتی اومدم امریکا تصمیم رو گرفتم که بخوام این کارو بکنم و وارد یه رابطه شدم. الان حدودا یک سال میشه، 11 ماهه. خب این اتفاق برمیگره به 2 هفته پیش که ما الان 11 ماه با هم توی رابطه ایم. یه روزی این آقا بهش خونه رو ترک میکرد، موبایلش رو یادش میره که ببره. مثلا موبایل این آدم رو وقتی که دیدم موبایلش تو خونه هست، مثل هر خانم دیگه که خیلی ها، من نمیگم خوبه یا بد، اما کنجکاوی منو به سمت این کشون که میخوام برم ببینم و ببینم چیه و ما با هم زندگی میکنیم. متوجه شدم که وقتی که من 6 ماه پیش ایران بودم، 6 ماه پیش یعنی میشه حدودا 3-4 ماه از رابطه همون گذشته بود و کاملا همه جا انانس شده بود که من با این آدم توی رابطه هستم، حتی توی فیسبوکمون زده بودیم که ما با هم دیگه تو رابطه هستیم. من تو 3 هفته رفتم ایران برای اینکه یه اتفاقی بود که باید حتما میرفتم و بلیتمو خیلی وقت پیشش خریده بودم، باید میرفتم و رفتم. بعد توی این فاصله اصلا وایبرش رو چک کردم، دیدم توی اون فاصله‌ای که من نبودم ایران بوده، این یک کسی رو پیدا کرده، یه خانومی بوده تقریبا همسن و سالای خودش. 3 هفته‌ای که دقیقا من نبودم، این ویکندا یه هفته رفته باهاش هایکینگ، یه هفته رفته مووی، یه هفته هم رفتم با هم دیگه سویمینگ پول پاری خیلی بزرگی حالا توی همین اطراف سان فرانسیسکو. و بعدش هم صفحه چت تموم شده، دیگه هیچ ارتباطی نبوده، چون دقیقا تاریخی که آخرین بار هم دیگر دیدن من 2 روز بعدش اومده بودم امریکا. بعد چون خب من هیچ چیز دیگه از این آدم ندیدم و با هم زندگی میکنیم و اما اون تاریخ، یعنی دقیقا مثل اینه که تو تا دو تو برمیگرد اون طرف هیچ اهمیتی
آخه عزیز نه ببین ما رو میخوام بریم پیام ها رو بشنیم. اشکال کار تو هر دو تا برداشت دیگه غلطه عزیز. تو تصمیم گرفتی بری تو اقیانوس و راه بری، روی خط باش، روی خط باش، چون اون اظهار نظرات یه ذره درباره مردای ایرانی و اینا یه ذره جای گفتگو داره. روی خط باش، انگار اجمن با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از 1000 جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگ‌های آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران رو دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل نفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخرگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و ایرواین. 310-855-71-71 310-855-71-71.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رادیو همراه
با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را جشن می‌گیرد.
شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فورام
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارواین، کرام ولی مارکت،
بالگو اینترنشنال مارکت در سان دیگو،
کمرشل ترابل و دفتر رادیو همراه.
شنبه 9 اپریل فورام.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد. خب پیروه صحبت همون که کردی، من ببخشید من جمله آخرتون رو متوجه
ببین عزیزم، بذار اول بذار سب کنز. اولا تو اومدی یه حکمی صادر کردی درباره مردای ایرانی. ببین عزیز، اونجا چند چیز دیگه تو اون گره خورد. اولا تعداد مردا و زنا اندازه همه، شاید که خانم هم چه یه کمکی بیشتره، نه اونقدر ولی در مجموع. بنابراین اگر هزار تا مرد دارن کار زشت میکنن، اونم هزار تا زنه. یه دفعه خوب صادر کردن که مردا بدن زنا خوبن، از کجا اومد عزیز؟ مگر مردا نه چرا مرد نزن؟ نه من رسون سب کن، اصلا حرفای عجیب و غریب نزن. بیس اون اکسپریانس که من اگر یه ماشین سفید خریدم تصادف کرد که میتونم یه ماشین سفید تصادف میکنم، بیس اون اکسپریانس یعنی چی عزیز؟ نه ببین عزیز، شما بیس اون اکسپریانس که حرف غلط غیر علمی ضد علمی است، اونجا تموم شد. نه من حرفم یه چیز دیگه است، حالا بهت میگم چرا. بنابراین اولا این بحث ها به این صورت نیست. توی من میگی در ایران مردا به خودشون اجازه خیلی کارا میدن و زنا نمیدن، بله، ولی اشکال کار این که مردا دروغ میگن، اغراق میکنن، دنبال خیلی ها میرن، زنا اون مقداری هم که دارن رو پنهان میکنن، به کسی نمیگن. به نظر میاد فاصله خیلی زیاده، ولی اگر امشب در سان فرانسیسکو یا تهران 10,000 تا مرد رفتن، البته اونم 10,000 تا زن، 9999 تام نیست. این شماره یک. دو، در ایران ماجرا خیلی فرق میکنه، یعنی تو از ابتدا توی رابطه نابرابر قرار میگیری، ماجرای یه مردی است که خیلی حقوق رو داره و زن نداره، مردی است که یه چیزا حقشه، زن وظیفه‌شه، یعنی اوناست که سیستم رو به هم میریزه و اون برداشت تو رو یه ذره معنی‌دار میکنه. ضمناً تو اونجا یه دفعه از 100 تا زن و مرد بیشتر بار مثلا مالی رو یا مسئولیت ها رو مرد میکشه، بعدم تازه مثلا بچه مال مرده. بنابراین ولی اون احکام رو صادر کرده، میخوام بگم که این به این سادگی ها نیست، مثلا پیچیده. اما وقتی اومدی امریکا تو برای خودت یه تصوری کردی که مرد امریکایی وفاداره. کی اینو گفته عزیز؟
یعنی اشتباه من بود.
نه آخه قصه چیز دیگه است عزیز، اون موضوع اینقدر مهم نمیبینه. به علاوه برای او مادام که تو هستی، که خیلی از اوقات میتونن خیلی ها چنین باشن، با کسی دیگه کاری نداره. وقتی تو نیستی، مثل آدمی که اگر تو نیستی با هم غذا بخورید، با یکی دیگه غذا میخوری، یا اگر تو غذا درست کنی یه جای دیگه میره غذا رو درست میکنه میخوره. بنابراین اونم به این صورته. بعدم تو به قول خودت میگی با این مدت کوتاه آمدی، 11 ماه آمدی، رفتی با کسی در رومیت شدی، همخونه شدی. خب در اینجا اگر در ایرانم این قاعده رو ما بشکنیم که هر کس دلش خواست با هر کس باشه، کس خیانت نمیکنه، حالا ما با هم اصلا میرن و میان. یعنی این محیط یه نوع به هر حال ارتباط آزاد رو تا حدودی میپذیره که بر مبنای اون تعریف خیانته، ببخشید، اون تعریف خیانته مطرح نمیشه و بعدش هم موضوع اینقدر مهم نیست. و به همین جد که امریکایی خیلی هاشون میتونن بگن من با تو وفادار میمونم اما خیانتم نمی کنه، ولی تو هم حق نداری، برای که یه قاعده مهمتر وجود داره که بری سراغ تلفن من و اون خط اصلیه، نه خیانت. به دلیل اینکه اینا توی مملکتی بزرگ شدن که ماجرای پرایوسیشون رو دولت هم به هم نریخته جز موارد خاص، نه مانند ایران سیستم حقوقی هم به هم نریخته، و به خاطر این برای اون اینه. همینجاست که تو اومدی توی فرهنگی که متوجه نیستی، یعنی تو اومدی تو امریکا فرض رو بر این گرفتی وقتی که این آدم با منه و میبینم با منه این ور اون ورم نگاه نمیکنه، کاری هم بیکاری کسی نداره، تمام ساعت ها و روز شبش هم میدونم، پس با منه. نه، اون وقت با توه تا زمانی که تو هستی کنارش، وقتی نیستی نخواهد بود. وقتی هم که تو برگشتی، چون تو رو به او ترجیح میده، اون میره کنار. بنابراین و اون اصلا اون نگاه رو به تو نداره. به همین جهت که یه مردی اگر متوجه رابطه تو بشه با دیگری، ممکنه شهر رو هم به هم بریزه. این آخرش اینه که یه ذره ممکنه بحث بود کمی طور نگه داره، بعدم بره، بعدم یه هفته بعدم یادش بره. بنابراین تو وقتی که وارد اینجا میشی عزیز، قاعده بازی فرق میکنه، یعنی تنیس با پینگ پونگ فرق میکنه. درسته که هر دو تا توپ داره، راکت داره، تور داره، ولی این دوتا بازی رو نباید اشتباه کرد. و به همین جهت است که او انتظار از تو نداشته که بری سراغ اون چیزی که خصوصیه برای او، که براش مهمتر از اینه که زنش یا شوهرش بهش خیانت کنه. یعنی برای او خط اولی که نباید ازش بگذره پرایوسیشه، خط دوم مسئله داشتن رابطه یا حالا خیانتی. برای ایرانی نه، به ایرانی برای خیانت به خودش اجازه کشتن میده.
بله.
بنابراین تو با اون نگاه به اینجا اومدی، خب معلوم با اون قاعده کار نمیکنه. بنابراین اون حرفش اینه که من مثلا به هم میریزه، تعجب میکنه که چنین کاری رو کردی. معنای دیگه‌ش هم خیلی ساده است، میگه وقتی این کاری کردی خب میریم از هم جدا میشه، یعنی جای خواستی جدا میشه. یعنی باز اونه که قبول میکنه این موضوع و ماجرا. حالا اشکال کار یه چیز دیگه هم هست عزیز، اینو لطفا دقت کن. روزی که شما تو زندگیتون به خودتون این اجازه رو میدید که ای بسام دارید که برید دیگری رو چک کنید، باید حاضر باشید هزینه یا نتیجه رو هم یا عواقبش هم بپذیرید. این عواقب برای یه امریکایی اینه که تو وارد حریم خصوصی من شدی و همین کافیست که من نخوام با تو باشم. ولی یه مسئله دیگه است، تو اومدی فهمیدی که این وقتی تو نبودی این کار کرده. تو چرا رفتی دنبال این کار؟ تو رفتی برای که ببینی خبری هست یا نه. برای چی این کاری کردی که اگر هست به این نتیجه برسی که مدار نمیخوره؟ چرا قطع رابطه نکردی؟ پس تو میخوای فقط بدونی خودتو رنج بدی و او رو رنج بدی، و الا کسی که میره یه چیزی تحقیقی میکنه بر مبنای اون تحقیق عمل میکنه. من اگر متوجه شدم که این میوه گندیده است نمیخورم، نه اینکه بگم میخوام چک کنم ببینم گندیده است یا نه، میخوام ببینم سمی است یا نه، ولی باز بخوام بخورم. خب اشکال کار اونجاست از اینا با هم نمیخونه، و اینا اون گرفتاری است که وقتی که تو تازه میای متوجه اولویت ها نیستی. ببین عزیز، تو ایران تو پسر خاله داری، دختر عمو داری، پسر دایی داری. چرا؟ برای که فامیل مهمه، اینا اسم دارن. در امریکا اینا اسم همه کازینن. وقتی تو میگی با کازینم رفتم بیرون، من نمیفهمم اولا پسر بود یا دختر، به خانواده مادری تو مرده بود یا پدری. من میگه با I was with my cousin، تو حتی باید خفه شی چون شاید همجنس اونه. ولی در ایران وقتی تو دختر بیا با پسر خالم رفتم بیرون، پسر خاله، همونجا کار خراب میشه. بنابراین وقتی یه فرهنگی بارهای این چنینی داره، من تو نمیتونیم قواعد رو خیلی راحت با یه تغییری از این ور به اون ور بریم. گفتم پینگ پونگ رو فکر کنیم تنیسه. این ماجرا ماجرای متفاوتی عزیز. حالا الان حرف من به تو اینه که این آقا این کاری کرده، تو با یه همچین آدمی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای با تو رابطه باش بمونی یا نه؟ و این رابطه رو میخوای داشته؟
من الان وارد یه چیز شده، یعنی یه جنگ سرد بینمون احساس میکنم، و منم دارم تمهیدات خودمو میچینم. منم دارم مثل خودش عمل میکنم. یعنی این تنها چیزی که نمیتونه منو از فقط اینجوری میتونم خودم آروم کنم که اوکی حالا که تو اینجوریه، منم مثل خودت عمل میکنم. منم وقتی که مثلا تو دیر میای خونه، منم میتونم کم کم با دوستای پسرم، با همکلاسیای پسرم که فامون هم آمریکاییان، حالا ما کشورهای مختلفن، منم کم کم شروع میکنم باهاشون پارتی رفتن، این منو بر رفتن. اگه تو فکر میکنی و خیانت نیست و خیانت نکردی به من، خب منم این کارو میکنم.
حالا آخه ببین عزیز، باز رفتی از اون حرفا زدی که آیا این خیانت کردنه برای کی غلطه و برای کی درسته؟ تا الان میدونی داری من چی میگی؟ حرف شد این است که خیانت برای کسی که بهش خیانت میشه بده، برای کسی که خیانت میکنه خوبه. اشکال کار اینه. پس بنابراین تو
اون اصلا قبول نمی‌کنی.
عزیز من راجع به اون صحبت نمی‌کنم. من اصلا راجع به اون صحبت، من راجع به تو صحبت می‌کنم. نه ببین عزیز، ببین تو الان گرفتاری چیه؟ شدی یه کسی با یه دید خاص که خیانت کننده کیفش هم می‌کنه، خیانت شونده یه کسی که علیهش بوده رنج می‌بره.
بس.
پس بنابراین چیزی به اسم خیانت بد نیست. مهم این است که تو خیانت میکنی یا به خیانت میشه. وقتی خیانت میکنی باریکلا یه چیزی گرفتی، وقتی خیانت میشه باختی، و اینجا بدبختیه. برای که پس معلوم خیانت مفهوم غلط بودن نداره. وقتی من به تو فحش میدم، تو به من فحش میدی، باید بپذیری هر دوت کار بدی. نمیتونی بگی این ساعت 8 به من فحش داد، من 8 و 3 ثانیه بهش فحش دادم. اینکه من حرف زشت به تو زرم ساعت 8 و تو 3 ثانیه بعد همون فوش رو اینن رو حتی به من دادی، هیچ وقت نمیتونی توجیه کنی. تو حرف بد زدی، منم حرف بد زدم. خیلی خب، من حرف بد زدم برای که کار بدی کردم. تو چرا کار بدی کردی؟ ولی روزی که تو
اینجا یه سواله، اینجا یه مشکلی که بین ما هست. الان من حرف شما رو کاملا قبول دارم که خب من چرا باید مثل اون آدم بشم، خب اما الان حرف این آقا اینه که هایکینگ رفتن یا سویمینگ پول پاره رفتن اینا خیانت نیست.
Very good.
خب منم بر...
پس ببین پس
منم مثل خودت.
خب پس ببین قاعده اینه، بعدم حالا داستان یه چیز دیگه است. اون چرا داره به تو دروغ میگه؟ برای که باید اونا رو به تو میگفت که من رفتم یا دارم میرم. اون رو نگفت، اون از تو پنهان کرد.
آره منم همینا میگم.
پس نه 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 پس حرف کن. نه 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 پس بنابراین اون طرف فقط تو بحث میخواد ببره. در عمل اونم قبول داره این کار غلط بوده. ببین عزیز، یه روزی یه بچه 5 ساله میاد خونه تو. بعد میبینه یه دلار اونجا سرم داره میذاره تو جیبش. بچه که دزدی نمیکنه. بچه فرضش بر اینه که پولی که اونجا گذاشت. نمیدونم چرا.
الو.
من نمیدونم چه شدی. تلفن تو هست من عزیز.
الو.
الو. شما میشنوید منو یا نه؟ من نمیدونم چرا برخی از تلفن‌ها یه دفعه قش میکنه. شاید تلفن تو باسیش عزیز. متأسفانه تلفن هستن قطع شد. ببینید برخی از اوقات یه پسر 5 ساله، دختر 5 ساله میاد تو خونه شما یه دلار برمی‌داره. وقتی یه دلاری برداشت کنیم شوش گفت دوست، یه بچه یه ذهنیت داره که چیزی که اونجا گذاشته رو نخواستم و ضمناً منم که اینو میخوام، بعدم اینجا مال کسی نیست، روی میزه، مال کسی نیست، داره نوزه تو جیبش. برای اینکه استدلال او چنینه، ولی وقتی 15 سال شد میدونه نباید اون پول رو برداره، برای که یه نگاه دیگری داره. بنابراین روزی که شما برگشتید گفتید یه کاری بده یا درسته یا غلطه، زمان تعیین کنندش نیست، به دلیل اینکه جر جواب معنایی نمیده و الان وقت یه بحث درست و غلط مطرح نیست. حرف اینه که هیچ کس نباید شروع کنه به ناسزا گفتن، ولی کسی که جواب میده کار خوبی میکنه. ما اینجا گرفتاریم، اینجاست که نه تنها ماجرای خوب و بد دیگه خوب و بد نیست، برمیگره به اولی بعد دومی خوبه و بعد مثلا تمام سیستم رو به هم میریزه. شما معنای حرفت به اینه که تو این کارا رو میکنی، منم میکنم. اولا او دروغ میگه، چرا؟ برای که از تو پنهان کرده. دوم، با رفتن تو ناراحت میشه، اون رو خواهی دید. سوم، اشکال کار اینه که روابطی از این قبیل که در همون حد یه رابطه ممکنه نمونه، بعدش میخوای چه کار کنی؟ از همه اینا گذشته شما آمدید به یه تعریف دیگه ای رسیدید. ما دوتا در یه چارچوبی به هم خیانت نمی کنیم، یعنی با کسی مثلا همخوابه نمیشیم، ولی ممکنه باش بیرون بریم، ممکنه بغلش هم بکنی، ممکنه هم از حتی ببوسیمش، ولی رابطه جنسی رو در بوسیدن نمیبینیم، بیش از اون میدونیم. اینه که یه آدمی میتونه حتی یه رابطه‌ای که به صورت اینترکورس نیست، یه رابطه کامل جنسی نیست، رابطه جنسی ندونه. درست مثل ماجرای خانم آقای کلینتون که حرفش این بود که من با این خانم رابطه جنسی نداشتم، قصدش اینترکورس بود، ولی بر اساس تعریفی که ما امروز میشناسیم که هر زمان که شما یه ارتباط جنسی با کسی برقرار میکنید و در تحلیل نهایی موجب اون ارگزم یا کلایمکس اون آدم میشه و ارضای اون آدم میشه، رابطه جنسیه. اهم از این که شما قسمتی از بدنتون استفاده کرده باشید یا نکرده باشید. بنابراین شما خودتون رو وارد یک گفتگوی میکنید که تفاوت فرهنگی رو باید بدونید. روزی که یه مرد برمیگرده به شما میگه که این کارای من خیانت به تو نیست، معناش اینه که من اون رو کجا میدونم. اونو میتونید ازش بپرسید کجاست. حالا اگر به شما فرد گفت رابطه جنسی، اونم رابطه جنسی چیه؟ بغل کردنه، بوسیدنه، لمس کردنه، داشتن انواع دیگر ارتباط جسمی و جنسیه یا نیست؟ کجاست تعریف تو؟ پس تو تا اونجا میتونی بری، پس منم تا اونجا میتونم برم. خب این درست مثل این است که شما در ایران ممکنه یه پسر دختر کنار هم نشنن، یه پسر دختر با هم حرف نزنن، یه پسر دختر با هم دست ندن، اما شما همچین چیزی رو تو امریکا نمیدید. در امریکا کسی نشستن دو تا پسر دختر رو سر توی نیم روی نیمکت، گفتگوشون رو با هم، دست دادنشون رو به عنوان رابطه جنسی تلقی نمیکنه. در ایران میکنن، در ایران این رو خارج از حد زن و مردی میدونن. بسیاری از آدم ها من تو کار تراپی دیدم بوسیدن رابطه جنسی نمیدونن، هاک کردن یا بغل کردن که اصلا یه درصد بالای هاک کردن و بغل کردن براشون اصلا یه کار فقط نشوندهندهی که تو رو دیدم و با تو صمیمی و نزدیکم، همین، و میتونیم با هم حرف بزنیم. هیچ ای بس و بمیرست که دوتا مرد هم این کار رو میکنن، دوتا زن هم این کار رو میکنن، برای که از نظر اینا این بغل کردن و هاک کردن زمینه جنسی نداره، ولی در بسیاری از فرهنگ‌ها داره. یعنی فقط کافیست شما در ایران عکس فلان آدم رو که در یه زن نامحرم رو بغل میکنه داشته باشن، بعدن حکم به این میکنن که اینا رابطه جنسی با هم داشتن. یعنی اینا رابطه ایست که یا رابطه محرمیت رو یا فاصله رو، حالا هر چیز شما بخواهم بذارن، شکستن. به همینجاست که این موضوع موضوعی است که بر اساس فرهنگ و جامعه فرق میکنه، تعاریف بسیار بسیار متفاوته و من تو کار روان درمانی تراپی بسیار از وقت با این تفاوت ها به ویژه اگر یه طرف ایرانی نبوده روبرو شدم، ولی حتی میان ایرانیانی که مدت ها در اینجا هستن با کسانی که از ایران میان یه مقدار اینا فرق میکنه. به همین جهته که باید مطمئن باشیم نه تنها همدیگر رو میفهمیم، همدیگر رو میشناسیم، اون چیزی که در چارچوب درست و غلط و خوب و بد و انتظار توقع خودمون داریم باید مشخص کنیم. در غیر این صورت به راحتی میتونیم مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیریم یا یه توهمات تصوراتی برای خودمون درست کنیم، ولی باید بدونیم که چی کار داریم میکنیم، یعنی قدم بعدی چی هست. به همجاست که همیشه گفتم تو روابط نزدیک روزی که میخواید یه چیزی رو بدونید باید آماده باشید هزینه‌شو بپردازید، و به همجاست که گفتم میان دو تا آدم برخی از اوقات بهتره که ندونن، نه اینکه چیزی رو که هست و بد و غلط پنهان کنن، مثل روابط گذشته، به ویژه وقتی تأثیری مستقیم تو زندگی الان نداره، شما با دانستنش بیشتر اذیت میشید. به همینجاست که من توصیه‌ام این بوده که وقتی با کسی آشنا میشید تو 4-5 دقیقه که کلیاتی رو بگید، نه اسم بگید، نه محل بگید، نه جا بگید، که بعدن اونا ماجراساز و موضوع ساز باشه، مثلا به خاطر آدمی که یا اصولا با شک زندگی میکنه یا زمینه شک رو ممکنه پیدا کنه. بنابراین یه کلیاتی میگه که خاطر راسته باشه با توجه به آنچه که در زندگی شما گذشته هنوز اون آدم رو با وجود همه اونا یا اگر همه اطلاعات رو میداشت میپذیرفتید میپذیرید، ولی اگه بخواید وارد جزئیات بشید و از آدمی درباره گذشتش بپرسید بعدن دونه به دونه این اطلاعات میتونه شما رو آزار بده. وقتی بگید رفتیم به این شهر، اون آدم دیگه نمیخواد بره اون شهر. وقتی گفتید رفتیم هتلش اسمش این بود، دیگه اون آدم اون هتل نمیخواد بیاد. یعنی حتی مواردی از حتی اسم اون آدم گفتم بعدن این آدم میتونه نسبت به اون حس حساسیت پیدا کنه. به همین جاست که اینا موارد بسیار بسیار پیچیده‌ایه، موارد بسیار ظریف و دقیقیه که برخی از اوقات در جوامع به یه مقدار از اون اصلا اهمیت نمیدن، ولی جوامعی هستن که نسبت به برخی از اونها حساسیت دارن. درست مثل من و شما که ممکنه حالا آبی بخوریم یا نخوریم، یا نونی بخوریم یا نخوریم، خوردن و نخوردنم تأثیر چندانی نداره، ولی یه ذره سم و زهر یا یه دوایی که ضروریست خوردن نخوردنش مسئله مرگ و زندگی. به همجاست که این گونه موارد رو باید مقدار مواظب بود. متأسفم تلفنشون قطع شد، ولی به هر حال امیدوارم این توضیحات تا حدودی پاسخ ایشون رو داده باشه. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مژده به ساکنین ایرواین، شعبه جدید پنیری کافه ایرواین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایرواین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنیری کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنیری کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون انتربیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان انتربیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
آب بیارمای در انبارس هم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. همراه با شکوفه های بهاری فرارسیدن نوروز را تبریک می گویم. خوشحالم به اطلاع عزیزان برسانم که در سال جدید همچنان در WI سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا با ارائه زیباترین و جدیدترین مدل های مرسیدس بنز با بهترین قیمت در خدمت شما خواهم بود. سال نو مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو ای دکتر.
بله بفرمایید.
صحبتون بخیر.
حیثم بفرمایید.
من یک سوالی داشتم در مورد با تعلیم و آموزش دینی و مذهبی بچه ها در امریکا. با یک توضیح کوچکی هستش که من دو تا دختر 8 ساله و 5 ساله دارم و میخواستم ببینم نظر شما برای آموزش دینی اینها چه باید کرد. من و اشکالی که یه مقدار من با خودم دارم این هستش که من خب دین من اونجوری که زاده شدیم دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری هست و این با توجه به تولد بوده، اونجوری که دین و اینها به من آموخته شده موقعی که ما بچه بودیم از طریق پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، من وقتی که نگاه میکنم میبینم که یکی نستش که من به بسیاری از اون موارد و اصول و واجبات و محرماتش نه عقیده دارم و نه بهشون اجرا میکنم و یا نهی میکنم وجود اونها رو، و نه این هم که مثلا از طریق اصول دین و مذهب ستا و اون دوتا شاید به یکیش به یک جوری اعتقاد داشته باشم. و گرفتاری من این هست که اگر من روزی که به بچه هام میگم دروغ نگین، من حد اکثر سعیم رو میکنم که جلوی بچه هام دروغ نگم، نه اینکه بخوام بگم که من قدیسم، ولی سعی میکنم که برای اونها رول مدل باشم. حالا اگر بخوام دین اسلام رو به بچه ها اونجوری که من آموخته شده به من یاد بدم، در صورتی که به اونها من عمل نمی کنم و احتمالاً هم به احتمال غریب به یقین از نظر فقهای شیعه من مسلمون به نظر نمیام، چه باید کرد؟ میخواستم نظر شما رو بدونم.
خب شما اگر میخواستید، اگر اول وقت آمده بودید، من به راحتی 2 ساعت رو میتونستم با شما گفتگو کنم، ولی متاسفانه نفر سوم ما بودید. ببینید عزیز، شاید 20 تا موضوع مختلف و متفاوت رو اینجا مطرح میکنه پرسشی که شما دارید، و به همین جهت است که یک، ناچار باید به چند تاش اشاره کنم، دو، خیلی خلاصه است و میتونه موجب یه مقدار برداشت غلط و بسیار نادرست بشه. بذارید چند تا چیز رو با هم حل کنیم. اول متاسفانه به نظر میرسه که دین هم جنبه تاریخی داره ولی بیشتر جنبه جغرافی، یعنی همطور که اشاره فرمودید ما کجا متولد شدیم اون دین رو پیدا میکنیم، یعنی ماجرای دین با وجود ادعای ادیان که در اثر تحقیق و فهم و ایمان و اعتقاده، نه به هیچ وجه چنین نیست. اینا یه چیزی مثل زبانی که من در ایران هستم فارسی ژاپنی هم ژاپنیه تو وجود ما کاشته میشه، این مورد اول و این یه گرفتاری بزرگه. و همطور که باز به درستی اشاره کردید دو تا نکته مربوط بشه، یکی حتی 5% مردم هم دینشون رو از سر این که بفهمن چیه ممکن بوده برای اثباتش برن یه چیزهای راجبش بدونن که مطمئن بشن جواب دیگران رو میتونن بدن، اما به این خاطر نبوده که ببینن درستی یا غلط، واقعا درصد خیلی کمتر از ایناست. و دوم این که معمولا به دلیل این که این ادیان بسته بین که کدام هستن در ارتباط با دنیای امروز نیستن مثلا است. ببینید باز اشکال دیگه، ادیان دو نوع به هر حال تند و افراطی دارن، یکی اونایی که به همه چیز زندگی کار دارن از قبل از تولد همه حوادث زندگی و بعدش بلشم بلتورم نمی کنن بعد از مرگ، یه ادیان هستن که نه آمدن فقط یه تیکه کوچکی رو گرفتن و توی چارچوب محدودی حرکت میکنن. حالا ممکنه به دلیل باورهایی که به ادیان دیگه دارن فرض بفرمید اونا رو مطرح کنن، مثلا عزیزان مسیحی دو گونه میتونن عمل کنن، یکی میتونن فرض کنید بر اساس انجیل یا چهار تا انجیلی که همکنون هست عمل کنن و به یک اعتبار چهار تا قاعده و قانونه که مثلا آمده و متفاوت از بانچه که در تورات و در مورد حضرت موسی هست، ولی از اونجایی که تورات رو قبول دارند شما یه دفعه میبینید که حالا در جهت اینکه کدام یکی از اون 610 تا حکمی که به یک اعتبار در تورات از یعنی 345 تا نهی و 265 تا امری که هست در حقیقت باش روبرو میشن، یعنی شما کاملا باش موضوع پیدا میکنید. این باز این هم داشته باشید، بنابراین برمیگرده به اینکه کدام دین، چون برخی از ادیان و یا محیطات تو همه چیز کار دارن. فرض کنید یه بودایی یا یه مسیحی چارچوب محدودتری داره تا یهودیت و اسلام، برای که اون قصه دیگه است. بعد برمیگردیم سراغ موضوع دیگه. هست داری یه اشاره باز فرمودید. ببینید ادیان به نظر میرسه 5 تا چیز رو دارن. یکی یه فلسفه اولا یا الهیات دارن، یکی یه نگاه فلسفی به مسئله خارج از ماجرای فلسفه اولا که به خدا و روح و اینا مرتبط میشه آدم قبل و بعد، بلکه در چارچوب بحث فلسفه در جهت شناخت و مسئله هستیه. سوم مقدار قوانین و مقررات دارن که تو اون چارچوب حتی احکام و یا واجبات و اینا مطرح میشه. چهارمین نکته‌ای که دارن مسائل اخلاقی است، مورالیتی، که بیشترش اخلاق نیست، ارزش ولیو سیستم و برمیجاست که گرفتارن. و پنجمیش مقدار آداب و رسوم و مراسم و مناسک. حالا بسیاری که به حساب خودشون فکر کنم مسئله رو حل کردن آمدن میگن ما به جنبه اخلاقی کار داریم. خب از اون حرفای خنده داره، یعنی من وسط علوم فقط فیزیک رو قبول دارم، با شیمی و بیولوژی کاری ندارم، برای که دین همه اوناست، قوانین هم هست. حالا اشکال کار قوانین این است که تابع شرایط زمانی و مکانی و موقعیت فرض بفرمایید که تاریخیه و این از یه جای به جایی فرق میکنه. قوانین 500 سال قبل یا 5000 سال قبل با امروز ناچار بود متفاوت بشه چون روابط دیگرگون شد. خب اونجا گیر میافتن. بعد وقتی میرن تو فلسفه، اون نگاه فلسفی که مبتنی بر علم و عقل و واقعیت اصلا چیزی رو بیان نمیکنه. به همینجاست که شما هیچ وقت تو کلاس فلسفه جز در یک کلیاتی در جهت انتقاد و نقد اون مباحث رو نمیبینید. فلسفه اولا هم که نظام باورهاست که اصلا میتونه یه گونه متافیزیک مطرح بشه یا نشه. مراسم هم یه چیز دیگه. حالا حسالی یه چیزی فرمودید مثلا در ارتباط با شما روزی که فرمودید اولا بچه ها باید هویت مذهبی داشته باشن، صلاح اینه، یعنی باید بدونن ما مسلمانی، تموم شد. اونا نمیدونن تعریف مسلمانی چی عزیز. اونا هیچ نمیگن که اگر ما مسلمانیم بر اساس فرض کنید باور مذهبی یا اعتقادی که اصلا خبر ندارن پدر ما باید نماز هم بخونه نمیخونه، که شما بگید من میگم ولی من عمل نمیکنم. نه، این شما برمیگره به اینکه چه تعریفی رو به اونها میدید، چون اگر بهشون هویت مذهبی ندید بچه ها وقتی یه جایی باشن که ببینن زیر بمباران هویت مذهبی هستن مثل آدمی که اسم نداره ناچار باید یه چیز رو انتخاب کنه. بنابراین شما ممکنه با همسرتون بچه‌ها رو با مسائل مذهبی آشنا نکنید، ولی مطمئن باشید پاش به دبستان برسه برمیگرده میگه ای اینجا باشه میگه من مسیحم، فرض کن اگر تو هندوستان باشه هندوه، اگرم تو تبت باشه میگه من بوداییم. حالا میخوای چیکار کنی؟ یعنی حالا در حقیقت شما مذهبی که شما از خودتون مثلا مذهب خودتون بیخبرید یا تو حدود کنار گذاشتید، حالا فرزند شما با یه جای دیگه حرکت میکنه. اما توصیه‌ای که میکنم برای که به جوابی برسم، البته خیلی حرفای دیگه هست، توصیه‌ای که میکنم اینه که شما اولا به بچه‌ها هویت میدید چون پدر و مادر چنینیم، دوم کلیاتی رو در جهت اینکه مثلا فرض کن اسم پیغمبر ما چیه، کتاب آسمانی چیه و یه تاریخچه کوچکی که برخ اصلا به دو سه دقیقه هم نمیرسه رو میدید. و بعدم اون نکته که اشاره فرمودید، اون حرفا و باورهایی که پسر و دختر شما راحت میتونه بهش توجه کنه، اتکا کنه، که معمولا همطور که فرمودید اصول اخلاقیه، اونا رو هم که حالا به عنوانش عرض کردم اخلاق واقعا نیستم، میتونم راحت بحث کنم، اصلا ادیان اخلاقی نبودن، ارزشی بودن، ولی و سیستم واقعیات مرجع بلا درباره مسائل اخلاقی مدعی بودن ولی به اون صورت حرفی نزدن، اونا رو مثل هم دروغوی کلام فرمودید که ما قرار راست بیم. دلیلم نداره به خدا و به کسی مرتبطش کنی، چون فرقی در ماجرا اونقدر نمی کنه برای بچه. حرف این است که خب خیلی خوبه که انسان راست بگه، چون راستگویی کار خوبیه، کار درستیه و اگرم تو سن بچگی باشه مفیده، با ارزشه، هرچی میخواید اسمشو بذارید، تو اون چارچوب هم باقی بمونید. به همچه که خیلی از اوقات توصیه میکنن که مثلا این گفتگو میتونه در 10 سال اول 10 دقیقه هم روی هم نباشه، یعنی این که حتی تکرارش میکنید تا، یعنی یه مقدار مطالب محدوده بدون اینکه بچه اولا یه رفعه بدون اسم و بدون هویت بشه و دوم اینکه تعصبی پیدا نکنه، بی خودی جانبداری و مخالفتی با این گروه یا اون گروه نداشته باشه. خب این وقتیست که محیط دور بر شما به فرزند شما اجازه میده که خیلی راحت مثلا بگه من مسلمانم یا یهودیم یا مسیحیم، کسی باش کاری نداشته باشه. ولی اگر در پاکستان گفت من مسیحیم، میشه مثل اتفاق دیروز که بمب میذارن میکشنه. اگر برگشت گفت من یهودی هستم، خیلی جا کارش تمامه، برای که ماجرای مخالفت دشمنی. و اگر الان شما یه جایی بگید من مسلمانم، برخی از مردم بر اساس برداشتی که دارن اون نگاه مثبت خوب به شما ندارن. خب حالا اینجاست که بچه ها گیر میکنن، پدر مادرم گیر میکنن، یعنی حالا حکمی رو شما پیدا میکنید که شمایی که مسلمانی در ایران با مشکل روبرو نبودید، اما اقلیت های مذهبی در ایران بودن، یه یهودی، یه مسیحی، یه زرتشتی، یه باهایی در ایران گرفتاری داشت، برای اینکه به خاطر اون میتونست مورد آزار و اذیت حالا نفسی، احساسی، هرچی حتی یه نگاه قرار بگیره. و بنابراین حالا فرزند شما اگر در امریکا تشوید یا اروپا،
در امریکا زندگی میکنید،
در امریکا زندگی میکنید، خب ماجرای این همه الان حرفا و تبلیغات، معلمی که از حال تازه فرزندان شما کودکن، یه ذره بزرگتر بشن 12-13-14 سالگی، همه اینا به نوعی براشون مطرحه، مخصوصا این که با توجه به شکل متفاوتی که دارن توجه رو جلب میکنن و پرسشی رو که معمولا ممکنه یه امریکایی از یه امریکایی نپرسه از با میپرسن، و اینجاست که گرفتاری ها شروع میشه. علت چم این است که شما در اینجا یه نوعی وارد مرحله اقلیت میشید، وقتی که شما الان حرفای انتخاباتی رو میشنوید که ما تو مبهوت میمونی که این آدم های گنده چرا این حرفای کودکانه رو میزنن، حالا چیز دیگه نمیخوام بگم، خب بچه‌هام زیر فشارن و اینجا گیرید. شما من میگید این موضوعی جنسی عزیز، کسی راه حلی براش داره؟ نه. کسی میتونه جواب خیلی درستی بده؟ نه. یه مقدار ماجرای کوشش و خطاست و یا کجدار و مریضه که کج بداریم و نریز نگذاریم که بریزه، و اینجا گرفتاری است که مورد به مورد مطرح میشه. اینی که کلیاتش، برای که میتونیم اگر خواستید صحبت رو ادامه بدیم، کلیاتش اینه که شما در حد 5-10 دقیقه یه حرفایی میزنین، اونم با حالت عادی که بچه ها تکلیفشون با خودشون روشن باشه، ولی دیگه درگیرشون نمی کنین. ولی اونا میتونن بیان مثلا فرض کنین تو امریکا برگردن بگن مثلا معلممون، یا من رفتم خونه دوستم، مادر دوستم برگشت گفت اگر شما مسیحی نباشید شما میرید جهنم، چون من فراوونی داشتم. خب حالا و بعدم در جهنمید برای که شما به حضرت مسیح ایمان نیاورید. خب پاسخ شما خیلی کار مشکلیه. البته از یه طرف به عنوان یه مسلمان حرف زدن که نه ما حضرت مسیح رو قبول داریم و بنابراین مشکلی نداره. خب کودک ممکنه این جوابو بگیره ولی اگر رفت به معلم گفت او ممکنه بعد یه حرف دیگری علیه اسلام یا حضرت محمد بزنه که گیر میافتید شما، برای اینکه او میگه نه اون نیست و حالا بیا درستش کن. یعنی شما عملا به حساب خودتون یه موضوعی رو اتفاقا به نوعی به درستی و سیاست مدارانه حل کردید ولی به خاطر حرف بعدی یا موضوع بعدی از یه جای دیگه گیر میفتید، چون حالا دیگه نمیتونید بحث رو رها کنید، در حالی که از اول شما ممکن بود مسئله رو اینجوری حل کنید که اصولا نه، آدم ها باید خوب عمل کنن و خوب رفتار کنن و به خاطر رفتارشونه که میرن به بهشت یا مثلا جهنم. این یه طرف شما اصلا میتونستید نفی کنید، هیچ کس نمیدونه چیزی به اسم بهشت و جهنم وجود داره که آدم ها برن اونجا. بعد در مقابل سوال فرزندتون قرار میگی پس چی میشیم بعد از مردنمون؟ خب حالا بیا درستش کن. پاسخی که احتمالا نداره. حالا اگر دلتون میخواد در این بارا با هم صحبت کنیم باید خواهش کنم بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شما.
من ترجیح میدم منتظر باشم.
خواهش کنم، من در خدمتتون. چنگ لجبند بعد از چند پیام با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
آسان و راحت سفر کنید. USVIP گروپ گزینه ای متفاوت در خدمات توریستی و گردشگری. تورهای داخلی آمریکا به همراه عقد ویزای توریستی در کوتاه‌ترین زمان ممکن. تورهای داخلی ایران، برگزار کننده تورهای اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی و کروز. رزرو هتل و بلیت هواپیما در سراسر دنیا. همین امروز تماس بگیرید. 949-234-8233 949-234-8233 www.usvipgroup.com. سال نو مبارک.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800 634 834 6 800 634 834 6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
همین پنجشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر خانم زهرا هدایت این رول ایجنت در مورد مشکلات مالیاتی شما با IRS و راه حل های آن با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم مجددا، خیلی متشکرم از توضیحتون. همونجوری که عرض کردم، مشکل من و یا چیزی که می‌خواستم نظر و راهنمایی شما رو بدونم در مورد تعلیم و آموزش بچه‌ها در مثلا کشوری مثل آمریکا برای مسائل مذهبی، و من می‌خواستم ببینم که چه راهنمایی و یا چه توصیه‌ای شما بیشتر دارین که همین که اینها سنشون بزرگ میشن، چون گفتم بچه‌های من 8 و 5 سالشونه ولی میبینم که مدرسه میرن و همین صحبت‌ها رو میکنن راجع به بالاخره مسیحیت و اینها، چه کاری میشه کرد که یک ذهنشون رو و یا کنجکاویشون رو نبستش که آقا فقط این تعلیم و این دین هست، و یا اینکه چه شکلی میشه کرد که اینها رو به یک روش درست و بهتری
برای من عرض کردم خدمت رو. اصلا همچی جوابی ندارم برای تو. نه ببینید، عرض کردم اولا ماجرا این است که بگذاریم مثلا خود شما کجا ایستایید، چون خیلی از اوقات این هم حق پدر و مادر، هم مسئولیت پدر و مادر که مسائل اعتقادی رو برای بچه روشن کنن. علاج چه است که ذهن بچه که خالی نمیتونه بمونه. مثل اینکه شما بگیرم من به بچه هم زبان یاد نمیدم 20 سالگی بره تصمیم بگیره میخواد فارسی یاد بگیره یا انگلیسی، هم چیزی که ممکن نیست. پس بنابراین بچه های نظام باورها و اعتقادات یه فلسفه و جهان بینی دارن که اینا در طول تاریخ وابسته است به ادیان، حالا به هر شکل و فرمی که است. نتیجتا ما ناچار باید بگیم، عرض منم خدمتتون خیلی مشخص بود عزیز، عرض با این بود که شما اولا باید بچه‌ها بگید ما مسلمانیم، یک دو کلیاتی تو 5 دقیقه بگید. این که بعدن اونا چی میارن مورد به مورد مثل پشت فرمونی که حالا باید برید به چپ یا راست ترمز کنید، اون دیگه قصه دیگری است. برای بچه ها نباید گذاشت مدارسی که یه مقدار بار مذهبی دارن، یعنی که از اشتباهات گذاشتن بچه ها تو مدارس مذهبی است، مخصوصا وقتی مذهب متفاوتی داره. حتی با مذهب موافقم من مسئله دارم، برای که اون کار دستشون میده در یه جایی مانند امریکا، مگر عزیزان مسیحی که اینجا در اینجا مسیحی هستن، ولی هر دوستان یهودی یا مسلمان یا هر گروه دیگه وقتی مدارس خودشون دارن مسئله درست میکنن و در بلند مدت مشکله. مگر اینکه من تصمیم گرفتم پسرم میخوام با این دین بزرگ بشه، رنجم میبره ببره، رشدم میکنه بکنه، برای من باور و اعتقادم مطرحه. این باوری است که آدم ها الان دارن به خاطرش به خودشون بوم میبندن، خودشون میکشن، بنابراین در خصوص انسان میدونم. ولی این که شما چه کار میتونید بکنید، برای بسیار از این حرفا میتونه اصلا آزاردهنده نباشه. اون چیزایش آزاردهنده است که بچه رو گرفتار میکنه. یعنی وقتی بچه چون من داشتم گریه کنون میاد خونه که شما همه دارید میرید جهنم برای که به حضرت مسیح باور ندارید، اونجا فقط جای کسانی است که به حضرت مسیح ایمان بیارن، گرفتاری است. این همون مشکلی است که عرض کردم اقلیت ها تو ایران داشتند و دارن، و به همجاست که وقتی انقلاب اسلامی شد همه یه درصد بالایی بیرون آمدن، برای که دیگه حالا اون فشار مضاعف و یا گرفتاری های دیگه هم به وجود می آمد که صرف نظر از مردم به مسائل قانونی و دولتی برمیخورد. الانم شما آمدید یه جایی که اگر شما یک کشور مسلمان می رفتید که این مشکل نداشتید، حداقل مشکل تضاد نداشتید، اینکه پسر یا دختر شما فرض بفرمایید دلتون میخواد مذهبی باشه یا نباشه، این دعا درستی یا غلطه اون قصه دیگری بود، ولی این تضاد و تعارض رو نداشتی و به همجاز که اینجا گیرید. حالا به من بفرمایید مثلا یه موردی که پیدا شده هر چیز که دلتون میخواد.
البته گرفتاری بیشتر در مورد تضادی است که من خودم با دین و مذهب دارم و اینکه شکلی این هویت که شما میفرمایید رو به بچه‌ام منتقل کنم.
فقط اسمو منتقل کنید، شما چرا بیشتر میخواید توضیح بدید؟
نه میتونم، به خاطر همین هستش که میخواستم نظر شما رو بدونم که در مورد این چیزهایی که جزئیات بیشتری که در مثلا دین اسلام هست و من گفتم با بسیاریش مخالف هستم باید پس بنابراین سکوت کرد.
آخه اصلا شما قرار نیست مطرحش کنید. ببینید شما چرا، ببینید بذارم شما چه فرزند شما میتونه تو خونه شما بزرگ بشه به 15 سالگی برسه متوجه نباشه چیزی به اسم نمازه. ای شما مطرحش نکنید، ای تو محیطی هم نبریدش بسون بچه نبره که بعد برگرده بگه ما باید روزی 5 دفعه نماز بخونیم، پدر من نمیخونه. تازه اصلا به این نتیجه برسه که باید از بشنوه 5 دفعه باید نماز بخونه، خب پدر ما نمیخونه. شما که نمیخواد الگو مدل اون باشید که او بخونه، خب اونم به این نتیجه برسه که منم نمیخونه. شما هم ببینید عزیز، به عرضم توجه کنید، من عرض کردم این حق شماست و مسئولیت شماست که باوراتون رو بچه بیرید. شما در عمل مسلمان هستید ولی نماز نمی خونید، بچه هم پسرش دختریش مسلمان نماز نمی خونید. خب این همون چیزیست که شما باور و اعتقادتونه و دلتون میخواد بچه‌تون داشت باشه، یا دقیقا خودتون اون رو انتخاب کردید یا درست میدونید. خب ما مشکلی دیگه نداریم، ولی چرا شما باید بگید که ما یه دینی داریم که اسمش اسلامه، واجباتی داره که یکی از اونها نمازه، این نماز به این صورتی برای من نمیخوام. چرا شما همچین درگیری برای ذهن بچه وجود بده؟ حالا اگر بچه‌تون اشتباه کرد فرستادید یه مدرسه مذهبی، اونجا بهش میگن، وقتی اونجا گفتن که ما گرفتار میشید.
نه ایشون مذهبی نمیرن، خوشبختانه بچه‌ها مذهبی نمیرن.
من میدونم، میگم اون موقع است که اگر باشه، ولی شما چرا نگران این هستید که شما باور ندارید؟ شما فرض بفرمایید خمسی نمیدید، زکاتی نمیدید، چرا اصلا مسئله‌شو مطرح کنید که بعدن بچه‌تون برگرده بگه مو چرا زکات نمیدی، چرا خمس نمیدی؟ اصلا شاید نشنوه ندونه موضوع چیه. حتی اگرم اومد به شما گفت اگر میبینین مسئله ذهنیش، بگید حالا یه وقت دیگه حرف میذاریم، دلیل نداره راجبش حرف بزنید. چون اگر یا اگرم حرف میذاریم میتونید بگید خمس یعنی چی، ولی نمیتونید بگید جزء واجباته و ما باید این کارو بکنیم و من نمیکنم، که بعد دخترتون اگر بگه چرا ما وقت گیر بیافتید. به همجاست که عرض من اینه، ما در دنیایی هستیم، چرا گفتم 20 تا مسئله است، واقعا مسائل جدی مطرحه. به همین دلیله که گرفتار شدن مردم دنیا. امروز هنوز یک گرفتاری بزرگ مردم دنیا در سراسر جهان دینه. قسم از گرفتاری فقط جنبه بد و منفی، شما تو خاورمیانه یه جوری باش رو بروستی، تو امریکا سر انتخابات الان یه جوریه مطرحی. شما الان تو امریکا یه دفعه اسم میخواید دو مرتبه باور مذهبی، مثلا نوع حرفایی که زده میشه اصلا آدم همچنی مات و محبوط میمونه و گفتگوهای حالا ممکنه اونقدر دفاع نباشه به دلایلی، ولی حمله به دیگران که هست و اینجاست که گرفتاری ها پیدا میشه. برحال خوش باشم با تو صحبت.
خیلی مشکرم.
قربان شما. لطف کرد. خواهش کنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو. سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، من متاسفم که وقت کمی داریم ولی من در خدمتتونم عزیز.
خواهش میکنم. مسئله من مربوط به پسرم هستش. من یه پسری دارم که 2 هفته پیش تقریبا 7 سالش شد. من از اولش که شما بگم که اشتباه من و همسرم بوده، چون من مطمئنم شما ما رو محکوم خواهیم کرد، که ما وقتی پسرم 1 سال و نیم بود مهاجرت کردیم و اومدیم کانادا و از اونجایی که خب از خانواده جدا شده بودیم و مثلا من خب خیلی با خانواده‌ام نزدیک بودم، ما همه خیلی به هم چسبیدیم، من و شوهر اون پسرم خیلی به هم چسبیدیم، چون کسی رو اینجا نداشتیم، در واقع هیچ کس وقت بر نداشتیم. همین باعث شد که من پسرم رو شیر میدادم، من پسرم رو 2 سال و 2 ماه شیر دادم و پسرم پیش ما میخوابید و عادت کرد. یعنی ما یه جایی احساس کردیم که خیلی سخت بچه رو از خودمون جدا بکنیم و من میگم بازم الان شما میگیم تقصیر ما بوده، بله تقصیر ما بوده، ما جدا نکردیم. مشکل من الان اینجاست که ما جدا نکردیم تا پارسال که پسرم 6 سالش شد و دیگه اینقدر ما صحبت کردیم باهش و من با روانشناس اینجا صحبت کردم که خب حالا دیگه وقتش شده. یعنی از قبل ما داشتیم آمادگی میکردیم که تو داری وارد مدرسه میشی و باید از ما جدا بشی و پارسال قرار شد که دیگه جدا بشه، بره تو اتاق خودش بخوابه. پدر من بهش گفت من بهت نمیدونم برای چیزی میخرم، اینقدر دیگه ما بهش گفتیم آره اصلا زشته، بده، مثلا برای خودت بده. من خیلی سنگرم بهش بگم به خدا برای خودت بده، منو بابا دوست داریم که تو پیش ما بخوابی ولی برای خودت بده. قرار بر این شد که ما هر شب یعنی با روانشناس هم صحبت کردیم، قرار شد که ما هر شب این بچه رو ببریم تو اتاق خودش بخوابه و پیشش بخوابیم، قصه بخونیم براش. هستی الان آقای دکتر یک سال و نیم از این قضیه گذشته تقریبا.
اون روان نشناس نه اون روان نشناس چی بود عزیزم؟ حالا بگذاریم وقتی رفتید، نه اولا باید پدرش این کار میکرده نه شما، ما یعنی چی؟ و بعدم باید اینه کمتر کمتر میکرد تمومش میکرد.
آقای دکتر ما هر شب میریم تو اتاق خوابش میخوابیم، این بچه میگیره میخوابه، ولی یک ساعت دو ساعت بعد بیدار میشه دوباره میاد پیش ما میخوابه. من موقع که رفتم صحبت کردم با روان پزشک به من
نه 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 اونو ول کنی، نه نه راه کنی، نه من وقتم کمه عزیز. راه شما اینه، یک اگر تا داستان تموم شده همسر شما میره تو اون اتاق، یه تخت جدا میخوابه، کسی پهلوش نمیخوابه، همونجا میخوابه برای مدت یکی دو ماه تا بچه عادت
کنه. زمین میخوابیم ما رو زمین میخوابیم، اون تخت خودش میخوابه، ما رو زمین میخوابیم.
شما...
یه شب من یه شب شوهرم.
نه شما پسر شوهر پدرش بخوابه، شما بعد ارتباط با شما خیلی سنگین تره. ایشون میخوابه یه تخت خوابم میذارید نه رو زمین، چون خودش یه جور پیام دیگه. یه تخت خواب یه نفره $100 $200 میشه خرید میگذارید، همسرتون میره اونجا میخوابه یکی دو ماه تا خوابش ببره، خوابش که عادی بشه.
حالا اجازه میدین من یه چیزی رو خیلی سریع بگم؟
بفرمایید.
من موقعی که آمدم اینجا کانادا به خاطر اینکه من مجبور بودم درس بخونم و همسرم هم همینطور، من پسرم رو یک سال و نه ماهگی گذاشتم دیکر و موقع که من اینجا با روانشناس صحبت کردم، ایشون منو خیلی ناراحت، نه که ناراحت بکنه ولی پریشون کرد تو این قضیه، که به من گفت تو به خاطر اینکه بچه رو زیر 3 سالگی گذاشتی دیکر، اینقدر به این بچه استراب و استرس جدایی از مادر دادی که تمام مسائلی که الان داری جوجه به خوابی
نه نه روانشناستون سوادش درست نیست. بچه به راحتی در 18 ماهگی میتونه با ابجکت پرمننت پرسه و نبودن مادرش مسئله نیست، مشکل شما در شیر که میدادیده. نه اون حرف درست نیست. حالا باز شما که گفتید من که دست از سر گذشته شما برداشتم، چرا شما میری سراغ گذشته؟ ببینید عزیز، الان باز نمیخواید مسائل حل کنیم. ببینید عزیز، همسر شما که مرده میره تو اتاق پسرتون، میره تخت خواب نه رو زمین میخوابه، اون اونجاست که دیگه حرکت نکنه، هرگزم بهش اجازه نمیده که بیاد تو تخت خوابش. من اینجا بگیر بخواب،
یعنی تا صبح بخواب آقای دکتر.
بله.
بچه بیدار میشه، بچه هر شب ساعت 12 که شب بیدار میشه، ما نمیدونیم به چه علتی.
نه شما برزم لطف میشه توجه کنید، مرزم اینه که همسر شما میره اونجا میخوابه، من نگفتم اولش بخوابه، بهانه دست پسرتون میدید. هر سوی هست که پسرم من تصمیم گرفتم بیام اینجا تو اتاقتون میخوابم، مادرم اونجا میخوابه، ما اینجا میخوابیم، تموم شد. حرفم نمیزن که یه مدتی میخوابم بعدم برم. این بچه بعد از یه مدتی آروم میگیره، از ذره خواب بیدار نمیشه چون پدرش اونجاست و بنابراین بعد از یکی دو ماه همسر شما میتونه دیگه اونجا نخواد. اون موقع است که ماجرای جایزه و اینا اگه خواستید عمل میکنید، ولی باید مطمئن بشید که او دیگه بیدار نمیشه. فرزند شما یک سره تا صبح میخوابه، همسرتون تو اون اتاق میخوابه. این صلاح هر سه شماست که این گونه عمل کنید. حالا
حتما همینطوره.
بنابراین این مسئله اینجوری میشه حل کرد عزیز. اصلا منتی هم سرش نگذارید. حرف عبارت از این است که ما تصمیم گرفتیم، ما تصمیم گرفتیم، بابا میاد اونجا توی تخت خواب اونجا میخوابه، هرگز هم دیگه اجازه نمیدیم، اصلا بحث هم نمی کنید تا، یعنی تخت خوابش میذاره اونجا میخوابه، بعدم اگر شب هم بیدار شد بهش محل نمیذاره.
اگه دو ماه سه ماه ما این کارو کردیم، من اگه
جواب میگه
من دوباره به شما
بعدن دو سه ماه، من نگفتم جواب میگه، شما دو سه ماه میگه تو خاطرت ماسته بشه، پسرتون حداقل یک ماه دیگه شب بیدار نمیشه، بعد تازه روز راه داره از این. بعد از اینکه به اینجا رسید احتمالاً با دکترش موافقت میکنه، یا آرام بخش بهش میدید برای که به آرامش برسه، شب بهش میدید بخوره بدون که بدون چه، به عنوان یه ویتامین.
آقای دکتر ما ملاتونین شروع کردیم براش بدادن و خیلی راحت میخوابید، دوباره شبا بیدار میشد. دوباره رفتیم پیش دکتر، گفت نه ملاتونین رو قطع بکنین به خاطر اینکه بچه داره عادت میکنه به ملاتونین.
نه اون متوجه هست.
ملاتونین رو قطع
عزیز بذارید، چون شما تا بار هر کاری کردید سر خود کردید، صبر کنید. دکترش هم حرفش از یه طرف درسته، از یه طرف رو من عرضم رو نگاه کنید، پروسیجری که من خدمتتون عرض می‌کنم شما رعایت کنید. همسرتون میره میخوابه تا خاطرت مناسب بشه، یک ماهی است بچه‌تون بیدار نمیشه، بعد از اون قرص رو بدون که خودش بدونه بهش میدید که برای مدت یه کوتاهی خواهد بود، کم کم میشه کمش کرد، همسرتون میاد تو اتاق شما میخوابه، بچه‌م عادت میکنه میگیره میخوابه، تموم میشه. این ماجرا رو باید دو مرحله‌ایش کرد، مرحله اول اونجا میخوابه که اون طبیعی عادت کنه، مرحله دوم یک کمک مختصر دارویی برای یک ماه دیگه میگیرید، اون ماجرا پرونده‌اش بسته میشه. میگه برای خودتون هم زیاد نکنید، من به آخر وقت هم چه اگر مطلعی بود لطف کنید
خواهش میکنم.
نه خیلی ممنون،
متشکرم، خیلی ممنون، لطف کردن، خدا نگهدار. خدا
شنگون انجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یادآور میشم که شنبه 9 اپریل رو فراموش نکنید. ما در فوروم سالن بسیار زیبا و باشکوه مطمئنم وقتی بیاید براتون جالب خواهد بود، به ویژه دیدن چند هزار ایرانی. از ساعت 4 بیرون غذا هست و دی جی هست و برنامه‌های برای دوستان تدارک دیده شده و بعد وارد سالن خواهید شد که البته درها زودتر باز میشه، میتونید اونجا تشریف ببرید. اونجا هم از فرصت‌ها و امکاناتی که هست بهره میگیرید. سر ساعت 7 و 7 دقیقه هم 6 نفر هنرمندان و خوانندگان خوب عزیزمون برنامه خودشون اجرا خواهند کرد. بلیت هایی که روی فلور یا کف اونجا هست که ارکستر هم اونجا قرار داره، میتونید تشبید تیکت مستر اون رو ببینید یا میتونید فروم رو نگاه کنید. اون تیکت هایی که در اونجا هستن که تیکت 100, 120, 150 و فقط 5 ردیف اول $200 هست، اونا میتونن دوربر جا هست برای رقص، یعنی یه جای مشخصی در دو طرف و حتی پایینش هست، در حالی که ردیف های بالا به هر حال باید یه جایی پیدا کنید یا روی صندلی تون باشید که مزاحمتی هم برای دیگران نخواهید داشت، ولی پایین برای که معمولا دوستان که میستن میرقصن راه رو یا به هر حال دید رو برای دیگران میبندن، اون رو ما به اون صورت تدارک دیدیم، از یه مقدار صندلی گذشتیم. و ضمن یادآور میشم که الان تیکت های $30 رو خود ما دیگه هیچ جا نداریم، یعنی هیچ جا هم نیست، مغازه ها هم ندارن، بنابراین تیکت ها $60 و $90 $60 $90 فقط 3-4 ردیف اولی که دور همون محل هست، محل فوق العاده خوبی است برای دوستان که نمیخوان واقعا برقصن، اونجا شاید بهترینه، همه رو میبینن از ارکستر تا بقیه دوستانی رو که نشستند و میرقصن. $60 کمی بالاتر، اونا هم همچنان منظره دارن چون اونجا کاملا سالن حساب شده است. به همین جهت است که لطفاً کارتای ورودیتون تهیه بفرمایید، روز 13 بدرم در دوست منطقه‌ای که جمعی از عزیزان هستند احتمالاً شاید کارت‌ها رو داشته باشیم برای کسانی که براشون مشکل تشبیه دارن، ولی لطفاً برای گرفتن تیکت $30 که نداریم به رادیو همراه تشریف نیارید. تیکت‌های 60 و 90 بیرونه، 100 120 150 و کمی هم عرض کردم $200 هست. از اینا میتونید از تیکت مسترمون تهیه کنید، هزینه‌ای هم داره ولی ای بسا خودتون خاطرتون هستر که جایی رو که میخواستید انتخاب فرمودید. برحال به امید دیدار همه شما شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب و بعدم افتر پارتی خواهد بود. روز و روزگار خوش و خدا نگه.